بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العلي العظيم. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد لعجل فرجهم. وبسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خیر الناصر و معین. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما سروران معزز. ضمن بزرگ داشته ایام با عظمت شهر الله رجب تسلیت عرض می کنم شهادت هفتمین اختر تابناک امامت و ولایت باب الحوائج امام موسی بن جعفر علیه السلام را. الحمدلله و المنه ما ایرانی ها سر سفره با کرامت این امام همام هستیم و تقریبا هر چه داریم از جانب این وجود نازنین به ملکوتی است. به مشهد که مینگریم فرزند ایشان عالم آل الله امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه ما هستند. به قم که مینگریم حرم کریمه اهل بیت یگانه دختر آسمانیشان هستند و به جای جای ایران اسلامی امان که نظر میاندازیم نشانی از فرزندان این امام کریم و مظلوم است. خدا را شاکریم که بر سر خان با کرامت این حضرتش هستیم. خدمت شما اعزه گرامی عرض کنم که چه خوب است به شکرانه این نعمت و رحمت الهی در کنار عرض ارادتهای قلبی و عزاداری هامون کمی هم نسبت به تقویت معرفتمان به ائمه معصومین علیهم السلام برنامه ریزی داشته باشیم. از این حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام گفتگوهای علمی به یادگار مونده که جناب باقر شریف قرشی این گفتگوها و مناظرات رو در کتاب حیات الامام موسی بن جعفر علیه السلام گردآوری کردند که مطالعه اون رو اول به خودم و بعد به شما سروران معظم پیشنهاد میکنم. انشاءالله که توفیق داشته باشیم در لحظه لحظه عمر ما ارادت قلبی و معرفت عقلی و تبعیت عملی ما نسبت به رسول خدا و اهل بیت مطهره ایشان خصوصا امام موسی بن جعفر افزایش پیدا کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد نعجل فرجهم. خب قدوم شما سروران معزز و معظم رو عرض می نهیم به کرسی ترویجی و عرضه و نقد ایده علمی خشونت و افرادگرایی در جهان عرب معاصر. انشاءالله در خدمت جناب دکتر مختار شیخ حسینی هستیم و از ارائه ایشون بتونیم نهایت بهره علمی رو ببریم و از حضور ناقدین گرامی جناب دکتر محمد جواد خلیلی دکترای علوم سیاسی و دانش آموخته حوزه علمی قم و همچنین دکتر علیرضا مقدم ریاست دانشکده مطالعات منطقه‌ای جامعه المصطفل عالمیه پژوهشکده جامعه المصطفل عالمیه. انشالله که این کرسی بر معرفت ما نسبت به این موضوع و ایده بیفزاید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب در خدمت جناب آقای مختار شیخ حسینی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگوارانی که در جلسه خدمتشون هستیم و بزرگوارانی که به صورت مجازی بحث ما رو میبینن یا در آینده این بحث رو میشنون. من سلام خدمت همه بزرگواران عرض میکنم و باید در ابتدا تشکر کنم از جناب آقای دکتر نوروزی مدیر محترم گروه مطالعات تمدنی که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادن که بحثم رو در یک جمع نخبگانی و علمی ارائه کنم. هدف اصلیم این هست که بتونم یه بازخوردی از این بحث رو بگیرم تا در راستای تکمیل اون حتما به بنده کمک خواهد کرد. لذا جا داره که از جناب آقای دکتر خلیلی و دکتر مقدم هم که لطف کردن و تشریف آوردن سپاسگزاری کنم. عنوان بحثی که خدمتتون هستم سعی میکنم در نیم ساعت تا 40 دقیقه بحثم را ارائه کنم، بعد در خدمت ناقدین محترم باشم. عنوان بحث خشونت و افرادگرایی در جهان عرب معاصر هست. حقیقتش انگیزه من از ارائه این بحث در اینجا این هست که کاری را که چندین سال دارم پیگیری میکنم در فرایند چاپ قرار گرفته. قبل از چاپ یک چند جا بازخورد گرفتم، تو این جلسه هم باز بتونم یه بازخورد دیگری بگیرم، نقدا رو بشنوم و انشالله در تقویت نهایی اون متن به من بیشتر کمک بکنه. سازماندهی بحثی رو که من اگر بخوام به صورت کلی شمای اولی رو از بحث ارائه بکنم، من به مفهوم شناسی بحثی اشاره مختصری میکنم، بعد چارچوبی رو که من سعی میکنم بر اساسش از اون منظر به این مسئله نگاه کنم را یه مرور اجمالی خواهم کرد و سعی میکنم بازآفرینی بکنم زمینه ای را که خشونت و افرادگرایی در جهان عرب معاصر بر اون بستر رشد کرده، تا اگر بعداً کسانی خواستن راهکار ارائه بدن، هر کاری انجام بدن، ما بدونیم که خشونت و افرادگرایی بر چه زمینه و بستری رشد کرده. به نظرم تا توصیف و تحلیل جامعی از این پدیده نداشته باشیم، طبعاً هر نوع تجویزی احتمالاً نتیجه مد نظر را نخواهد داشت. من وارد مفاهیم میشم به صورت مختصر تا مراد خودم و از هر کدوم از این مفاهیمی که در این عنوان اومده با هم یه مروری بکنیم. از بعضی از دانشجویانی هم که توی جلسه هستن عذرخواهی میکنم، چون ممکنه که بخش زیادی از بحث من براشون تکراری باشه. میبینم که بعضی از بزرگواران در جلسه حضور دارن، من این بحث رو جای مختلفی ارائه میکنم تا اون کار نهایی خودم بیشترین بهره رو خودم میبرم. مفاهیم بنیادین توی این پژوهشی که بحث خشونت، افراط، معاصرت و جهان عرب هست، من خیلی کوتاه منظور خودم رو از هر کدوم از اینها عرض میکنم. افراط در واقع ما با یک سزلی مواجهیم، افراط تکفیر و خشونت. افراط یک جنبه فکری داره، در واقع کسی که انقلاق فکری نسبت به دیدگاه‌های دیگران داره اصطلاحاً بهش میگن که یه فرد افراطی هست، برعکس کسی یه انفتاح فکری داره، یعنی یه پذیرشی به لحاظ ذهنی قائل هست که نظر دیگری ممکن است که بهره‌ای از حقیقت داشته باشد، حداقل این هست که طرف مقابل را برای شنیدن به رسمیت میشناسد، در حالی که کسی که انقلاق فکری داره این رویکرد رو نداره، اصلا بسته است، فکر میکنه که برداشتی رو که داره 100% و حقیقت به تمامه میدونه، لذا هیچ انفتاحی نسبت به دیگری نداره. از این منظر افراط یک مفهوم ذهنی هست که باز پیامد ذهنی اون این هست که به تکفیر منجر میشود. وقتی شما انقلاق فکری نسبت به دیگری داری، یعنی هیچ بهره ای از حقیقت رو در اندیشه طرف مقابل به رسمیت نمیشموری، لذا این به لحاظ فکری باز منجر میشه به تکفیر. اگر این بخواد در عمل خودشو نشون بده اون میشه خشونت، در واقع شما دیگه میخوای اون عملیاتی بکنی اون میشه خشونت. لذا برداشت، حالا این منظوری رو که ارائه کردم جنبندی من از مجموعه ای از تعاریف هست و ممکنه که خدشم به بعضی از بخشای اون وارد باشه. لذا توی این ارائه منظور من از افراد جنبه فکری هست و خشونت جنبه عملی. مفهوم دومی رو که میخوام عرض کنم جهان عرب هست. من با این خیلی مشکل دارم که دوستان خیلی به صورت کلی مثلا میگن که فلان مسئله در جهان اسلام معاصر، فلان مسئله مثلا در بین امت اسلامی. اگر ما دقیقاً یه تعریف عملیاتی و انضمامی و عینی از مسئله نداشته باشیم، گاهی رهزنه توی پژوهش، ممکنه که اصلا پژوهش ما رو تا آخر به یه سمت و سوی دیگری ببره. آیا ما امروز از یک کلی به نام جهان عرب میتونیم صحبت کنیم که من عنوان ارائه‌مو گذاشتم در جهان عرب معاصر یا نه؟
من فکر میکنم که این کل وجود داره. ما یک کل هویتی داریم که بر اساس یه مشخصه های کلی میتونیم بگیم که ما یک کل هویتی داریم به نام جهان عرب که مثلا حدود 400 میلیون نفر در جهان رو شامل میشه و مثلا حدود 22-23 کشور زیر مجموعه این قرار میگیرن. در یک شاخصه های کلان و کلی ما میتونیم مفهوم جهان عرب رو به کار ببریم که مصداق خاص خودش رو داره. اگر بپرسیم که این تعریفی رو که من ارائه میکنم آیا واقعا مخاطب در جهان عرب هم اینطور تصوری از این کل بودگی داره یا نداره، من به اسلاید بعدی ارجاع میدم. اسلایدی هست که مرکز العربی للابحاث، در واقع دوستان میدونن معتبرترین نظرسنجی علمی، ممکنه نهادهای امنیتی هم نظرسنجی داشته باشن که در دسترس نباشه، اما معتبرترین نظرسنجی که در دسترس هست در جامعه دانشگاهی همین نظرسنجی هست که مرکز العربی للابحاث داره انجام میده از 2011. این نسخه 2019-20 هست که من خدمتتون ارائه میکنم، یکی دو ماه هست که منتشر شده. این سوال از مردم در جهان عرب پرسیده شده که از چهار گزینه ذیل، یک، آیا جهان عرب یک امت واحدی هست که مرزهای تصنعی اونو از هم جدا کرده است؟ گزینه یک که اینجا آبی پررنگ هست. گزینه دوم این هست که جهان عرب یک امت واحده است، اما هر کدام یک ویژگی های خاصی هم دارند، یه تمایز هایی هم دارند کشورهای مختلف. گزینه دوم آبی کمرنگ هست. گزینه چهارم هم این هست که اینها یک شعوب و امم جداگونن و هیچ ربطی با هم دیگر ندارن. و گزینه آخرم که خاکستری، مثلا من نظر نمیدم. ببینید همین اسلاید به ما نشون میده که دو گزینه اول یعنی یک امت واحدن، دو یه امت واحدن اما یه تمایزهای جزئی هم با هم دیگر دارن. در این پیمایش 2019-2020 36% گزینه اول انتخاب کردن، 45% گزینه دوم، یعنی 71% از مردم در جهان عرب در این پیمایش 2019-2020 خودشون یک امت واحده میدونن. حالا یا یه امت واحده‌ای که مرزهای تصنعی بین اونها جدایی انداخته، یا امت واحده‌ای که در یه جزئیاتی در واقع با یکدیگر تفاوت دارن. به نظر میرسه که با یه نگاه انضمامی به مسئله میتونیم بگیم که این خودآگاهی نسبت به کل بودگی، نسبت به هویت مفهوم جهان عرب وجود داره و ما صرفاً از یک مفهوم انتزاعی صحبت نمی‌کنیم. اسلاید بعدی همینو در بخش‌های جغرافیایی فرهنگی مختلف جهان عرب اشاره می‌کنه. من اینم عرض کنم که جهان عرب درسته من از یک کل صحبت می‌کنم، اما یک تمایزات جغرافیایی و فرهنگی داره. اجمالاً ما می‌تونیم از یک مغرب عربی بگیم، مثلا تونس، الجزایر، مراکش، وادی النیل، مصر، سودان، مشرق عربی، لبنان، سوریه، فلسطین، اردن، حوزه خلیج فارس، کشورهای حوزه خلیج فارس. به این چهار بخش میشه در واقع جغرافیای فرهنگی با یه تمایزهای خاصی در جهان عرب از این منظر میشه نگاه کرد که یک تمایزهایی وجود داره اما در اون کل بودگی اشتراکات زیاد هست. من باز عبور میکنم. بنابراین مفهوم من از جهان عرب به نظر خودم علاوه بر اینکه یک ایده کل فکری هست، به لحاظ انضمامی هم درک مخاطب در جهان عرب هم به نظر میرسه که یه اینطور درکی از مسئله وجود داره. حالا اگر بخوام به اون مثلا اگر اینجا ما مفهوم جهان اسلام رو بذاریم، من خیلی موافق دیگه با این نیستم. یعنی مثلا آیا درکی که مردم در شبه قاره، در جنوب شرق آسیا، در آسیای مرکزی، مسلمانان در خاورمیانه، اینها آیا با هم احساس یک کل واحد هویتی میکنن؟ اونجا ممکنه که اگر یه پیمایشی انجام بشه نتیجهش با این متفاوت باشه که حالا بحث ما نیست و عبور میکنم. در مورد پس مراد من از افراد، خشونت، جهان عرب و مفهوم معاصرت هم میذارم توی اسلاید بعدی خدمتتون عرض میکنم. اما چارچوب تحلیلی که من سعی کردم ایده خودم رو بر اساس اون پیش ببرم، روی کرده تاریخ فکری به تحلیل یک پدیده هست و نخواستم این کار رو تطبیق بدم، اما یه ظرفیتی رو داشته که به من کمک کرده خشونتگرایی در جهان عرب معاصر رو بهتر تحلیل کنم. به صورت خیلی کلی بخوام بگم و عبور کنم از مسئله، این هست که باید تکست را در کانتکست تحلیل کرد. این یه بازی مسئله خیلی کلیه. عملیاتیش در ایده مکتب کمبریج و خصوصا اسکینر این هست که در تحلیل یک پدیده سیاسی اجتماعی باید بازآفرینی کرد فضای فکری و سیاسی را که پدیده در اون رشد کرده. این خیلی به من کمک کرده که من بازآفرینی کنم بستری را که خشونت‌گرایی بر آن رشد کرده، هم به لحاظ سیاسی یعنی عینی و جامعه شناختی و هم به لحاظ فکری. لذا من از این چارچوب تحلیلی این بهره را گرفتم که سعی کنم توی ارائه خودم هم همین بازآفرینی رو اینجا یک گزارشی از اون یافته‌های خودم خدمتتون عرض کنم. اما اگر به چارچوب وفادار بمونیم و سعی کنیم که هم زمینه فکری رو بازآفرینی کنیم، هم از سوی دیگر زمینه عینی و جامعه شناختی رو بخوایم بازآفرینی کنیم، من شروع میکنم از زمینه فکری. در واقع در چه زمینه فکری خشونت و افرادگرایی در جهان عرب معاصر شکل گرفته بحثم رو شروع میکنم. مجبور هستم که مرادم رو از مفهوم معاصرت یک کم توضیح بدم چون به این بخش هم مرتبط هست. در مورد این هم زیاد گفتگو شده که ما تاریخ در جهان عرب معاصر به چه صورت تقسیم بندی میشه، یعنی تاریخ قدیم، تاریخ جدید، تاریخ معاصر. شروع تاریخ معاصر در جهان عرب از چه زمانی هست؟ ایده های مختلفی مطرح شده، بعضی ها کمی، بعضی ها کیفی. شروع جنگ جهانی اول، حمله ناپلئون به مصر، بعضی ها کیفی انتخاب کردن. لذا این پرسش یه پرسش مهمی بوده، اما به نظر میرسه کسایی که مسئله رو به صورت کیفی مطرح کردن بیشتر به واقع نزدیک هست و ایده اونها این هست که معاصرت در هر منطقه و هر جغرافیایی بر اساس یه پرسش بنیادین شکل میگیره و تا وقتی که به اون پرسش بنیادینی که به همه ساحت‌های فکری، فرهنگی و اجتماعی حکم فرما هست پاسخ درخوری داده نشود، در واقع اون دوره معاصر ادامه دارد. اگر این ملاک کیفی و شکل‌گیری اینطور پرسش بنیادین در جهان عرب معاصر بپذیریم، به نظر میرسه که در نیمه دوم قرن 19 این پرسش شکل گرفته که اون هم پرسش عقب ماندگی هست. در واقع مسلمانان در رقابت با الگوی رقیب خودشون با یک مسئله‌ای مواجه شدن که استعمار هر روز داره به لحاظ ظاهری موفقیت‌هایی داره، مسلمان‌ها قدرت مقاومت ندارن، در هر مواجهه‌ای دارن شکست می‌خورن و چالش پیشرفت و عقب ماندگی برای مسلمان‌ها و چالش عقب ماندگی در به صورت دقیق‌تر بخوام بگم یه پرسش کلان ذهنی برای انسان مسلمان معاصر ایجاد می‌کنه که چرا من در هر مواجهه شکست می‌خورم. به نظر می‌رسه تبدیل شدن این پرسش به خودآگاهی عمومی رو در جهان عرب معاصر می‌تونیم بگیم شروع تاریخ معاصر هست که حالا من میگم نیمه دوم قرن 19، هرچند زمینه‌هاش در قبل وجود داره، ممکنه یک نخبه در قرن 17 اینو تشخیص داده باشه، اما در این مقطع تاریخی به نظر میرسه که اینو دیگه همه مردم دارن درک میکنن، به یه خودآگاهی عمومی تبدیل شده. بنابراین وقتی من میگم معاصرت یعنی جایی که این پرسش شکل گرفته، اگر بخوام یه تاریخ دقیق کمی براش تعریف کنم، میگم نیمه دوم قرن 19 در جهان عرب شروع تاریخ معاصر هست با این پرسشی که خدمتتون عرض کردم و کلیدواژه اصلیش هم کلیدواژه عقب ماندگی هست. سلام علیکم آقای دکتر، خیلی خوش اومدید. پس منظور من از مفاهیم تا حدی روشن شد. برای اینکه به زمان خودم وفادار بمونم، من مرادم رو از خشونت، افراط، جهان عرب و معاصرت خدمتتون عرض کردم و بر اساس چارچوبی رو که با هم صحبت کردیم، تاریخ فکری مکتب کمبریج و با تاکید بر ایده اسکینر، برای تحلیل پدیده من ناچار هستم که بازآفرینی فضای فکری رو در ابتدا پیش ببرم تا بعد ببینم که افراد گرایی به لحاظ فکری بر چه بستری در واقع شکل گرفته است. ادامه همین مفهوم معاصرت شروع اون زمینه فکری هست که انسان مسلمان معاصر از نیمه دوم قرن 19 در واقع داره این با این مشکل تقدم و تأخر درگیر میشه. اگر کوتاه بخوام برگردم به عقب، شروعش رو میشه حمله ناپلئون به مصر در نظر گرفت. بعد نسل اولی که این دغدغه رو صورت بندی نظری کردن، مثل خیرالدین تونسی، مثل رفاعت احتاوی، اینا دیگه تو نیمه اول قرن 19 تلاش کردن که یه سنتزی ایجاد کنن، اما پرسش فراگیر شد و به صورت خودآگاهی عمومی در اومد، همه ساحت‌های مختلف و در جهان اسلام شکل گرفت، در واقع حکم فرما شد. اگر از نیمه دوم قرن 19 عبور کنیم و وارد اوایل قرن 20 بشیم، یه اتفاقات دیگری رخ داد. اون احساس رخوتی رو که در انسان مسلمان معاصر، و اینجا منظور من انسان مسلمان معاصر انسان اسلامگرای معاصره، یعنی یه کسی هست که دغدغه های اسلامگرایانه داره، دوست ایده اصلیش اجرای شریعت در جامعه هست، با یک اینطور پیش فرضی بر این بستر یک قرن و نیمه رشد کرده است. لذا این انسان بعد از نیمه دوم قرن 19 وارد قرن 20 میشه، یک اتفاقات دیگری رخ میده، اون احساس یأس و ناامیدی و رخوتش رو تشدید میکنه، تا در نهایت من به این نتیجه میرسم که این انسان دچار بحران هویت شده است. حالا این اتفاقاتی که رخ داده و این انسان رو به اونجا به مرحله نهایی یأس و بی‌هویتی رسونده، خب شروع از این نیمه دوم قرن 19 شکل گرفته. من به خاطر فرصتم خیلی سریع عبور میکنم، یعنی اینجا دیگه بحث دوگانه ها رو عرض نکردم. فرض کنید وقتی ناپلئون اومده، بحث ثنائیات در اندیشه اسلامگرایان معاصر شکل گرفته، مفاهیم جدید اومده، پاسخ متنابهی بهش داده نشده. لذا انسان مسلمان معاصر بین این دوگانه دین و دولت، مرز ملی و مرز فراملی، همه اینها دچار یه نوسانیه، یه تفسیر در واقع منسجمی براش ارائه نشده. این وارد قرن 20 میشه، جنگ جهانی اول رو داره، 1914-18. باز دوباره نتیجه جنگ شکست، یکی از نتایج جنگ شکست امپراتوری عثمانی هست. در میانه های جنگ دو سه تا اتفاق رو داره، 1916 رو داره، سایکس پیکو رو داره. دوباره این اسلامگرا به نتیجه میرسه که منی که 13 قرن زیل چتر مثلا الگوی خلافت نظم فکری و هویتیم شکل میگرفت، انگار یک کس دیگه ای داره نظم آینده رو ترسیم میکنه، یه قدم به عقب میگذاره، میرسه به 1924. به تعبیر من تیر خلاص رو به این انسان اسلامگرای معاصر در جهان عرب در واقع زده میشه، و اون دیگه شکستن همه اون چارچوب های فکری بوده که به لحاظ تاریخی هویت این رو در واقع داشته ارائه میکرده و اون نظم خلافت بوده. اینم یه اشاره کوتاه کنم، باید اول بحث میگفتم، همونطور که عرض کردم بحث من در چارچوب اسلامگرایان سیاسی جهان عرب و اهل سنت هست. لذا این اگر میگم این انسان، منظورم اون انسان سنی ذیل الگوی خلافت هست که این اتفاق براش میفته، حالا غیر اونو باید مجزا با هم گفته بود. لذا وقتی وارد قرن 20 میشه، دوباره این انسان هی داره عقب نشینی میکنه، در اون دوگانه پیشرفت و عقب ماندگی احساس میکنه که همه سهم عقب ماندگی رو برای این گذاشتن، هم به لحاظ فکری که اون شاکله فکریش رو این دوگانه ها داره به هم میزنه، هیچ پاسخ درخوری پیدا نمیکنه. میاد روی زمین هم دوباره میبینه که در جنگ شکست خورده، جغرافیا و مرزها رو در واقع یه بازیگر دیگری داره شکل میده. 1924 دیگه پایان امیدی که هست داره اونم فرو میپاشه. بعد مثلا اعلامیه بالفور رو بهش اضافه کنید که فرض کن مثلا فلسطین که یه جایگاه خاصی برای مسلمانان داشته و همه میدونستن که در این دو یک قرن آخر امپراتوری عثمانی تلاش های خیلی زیادی میشد که بقبولونن که اجازه بدن اینجا یک کشور یهودی شکل بگیره، اما این اتفاق رخ نداد به دلایل مختلفی. اما انگار در شروع قرن 20 مسلمان ها به نتیجه میرسن که با توجه به موضع ضعفی که دارن، انگار داره این اتفاق هم میفته، یعنی از میانه های جنگ جهانی اول شروع میشه و نتیجهش 1947 یک باره همه مواجه میشن با تأسیس مثلا یک کشور جدیدی در جغرافیای جهان اسلام، و اینها همه به این انسان مسلمان هم به لحاظ فکری تو ساحت دوگانه ها، هم به لحاظ انضمامی تو میدان واقع، همش داره یک گام به عقب برمی‌داره. شما بیاید جلوتر، دارم باز به چارچوب وفادارم که میخوام بازآفرینی کنم فضایی رو که وجود داره. تا بعد بتونیم پدیده رو بهتر تحلیل کنیم. ببینید پر شکل‌گیری پروژه‌های نقد تراث رو داریم در این زمینه فکری. این انسان مسلمانی که احساس میکنه که همه داشته‌ها رو در تراث داره و از این انبان فکری گذشته بر می‌داره و یک نقشه راهی برای آیندهش داره ترسیم میکنه، مواجه شده باش مثلا اولیش الاسلام و اصول الحکم. اومده گفته که مثلا کی گفته که مثلا اسلام متولی امر سیاسی شما هم هست؟ خب واکنش های یعنی بخشی از افرادگرایی از اینجا شکل در واکنش به اینها شکل میگیره، فتواهای ارتدادی که مثلا علیه این پروژه ها. شما بیاید تا جلوتر به یه جایی میرسه که دیگه مثلا بعضی از روشنفکران در جهان عرب میگن که آقا راه حل شما القطیع کامل بین التراث و المعاصره. این دیگه پس این انسان به کجا بند باید باشه؟ یعنی میگه که اگر دنبال هویت یابی هستی فؤاد زکریا، شما دیگه باید کات کنی بین گذشته و بیا به تجربه دیگران که امروز هست رجوع کن. همه این پروژه های تا میرسه به شکست پروژه های احیای خلافت، باز این انسان یک چشم امیدی میبنده به پروژه هایی که بعد از 1924 مدعیه که ما میتونیم در یک قالب جدیدی پروژه های احیای خلافت رو احیا کنیم و این هویت رو به انسان مسلمان معاصر بازگردانیم. من خیلی فقط تیترها رو اشاره میکنم، میشه یه جایی این بحث رو مفصل با هم بحث کنیم که حداقل 7-8 ایده وجود داشته. یعنی پروژه سنهوری یک پروژه برای احیای خلافت بود، نتیجه نداد. پروژه مسلمانان هند یک پروژه بود، نتیجه نداد. پروژه تأسیس اخوان المسلمین یکی از ایده های مرکزیش همین مسئله بود، باز به نتیجه نرسید. پروژه حزب التحریر احیای خلافت بود، به نتیجه نرسید. لذا هی این انسان مسلمان دل میبست به یک پروژه و یک مشروعی به قول عرب ها که بازگردونه اون شاکله هویتی رو به انسان مسلمان معاصر و یک تکیهگاه فکری حداقل وجود داشته باشه. اما یکی پس از دیگری پروژه ها شکست میخورد. حزب التحریر میگفت که من بر اساس الگوی پیامبر اکرم که مثلا در مکه بعد در مدینه حتی به لحاظ زمانی هم همونطور تقسیم بندی کرده بود، الان 50-60 سال از تأسیس حزب التحریر میگذره، هنوز مرحله مدینه برای اونها فرا نرسیده. اخوان فکر میکرد که یه نسلی رو تربیت میکنه که جامعه رو تربیت میکنه، بعد میان قدرت رو در دست میگیرن، بعد چون بر یک مسیر اسلامی رشد کردن وقتی قدرت رو در دست گرفتن تنها راهشون اجرای شریعت در جامعه خواهد بود. 1927 شروع شد، وقتی به قدرت رسید همین خود دوگانه ها شد بلای جون اخوان که نمیدونست که حالا بر اساس مرز ملی حکومت کنه، در چارچوب ملی باید کار کنه، در چارچوب فراملی کار کنه. لذا پروژه در کمتر از یک سال شکست خورد. به نظر میرسه که هرچه جلوتر میان چه به لحاظ فکری و چه به لحاظ عینی و انضمامی، این انسان مسلمان در جهان عرب بیپناهی و بیتکیگاهی رو بیشتر حس میکنه، مانند یک کسیه که معلق بین مجموعه از ایدئولوژی ها و ایده ها و مکاتبیه که در هر دوره تاریخی به یک کسی دل میبنده اما اون پروژه به نتیجه نمیرسه. من فقط دارم گزارشی از بخش اسلامگراش میدم. اگر بخوایم این پروژه بحران هویت مشکل کل جهان عربه، یعنی اگر خارج از جریان اسلامگرا بریم، یه موقع مردم در جهان عرب حتی بخشی از اسلامگراها مثلا به پان عربیسم دل میبندن برای احیای هویت، باز پروژه شکست میخوره. به بس دل می‌بندن، باز پروژه شکست می‌خوره. به پروژه‌ای که فرزندان در واقع شریف حسین در جهان اسلام دنبال می‌کنن در عراق، فیصل‌ها در اردن، باز اون پروژه شکست می‌خوره. یعنی ما پروژه‌ای که به لحاظ عملی و به لحاظ فکری بتونه این بحران رو که از نیمه دوم قرن 19 شکل گرفته بازسازی بکنه وجود نداره. اگر اجازه بدید من زودتر عبور میکنم. خب اینا را یه اشاره کوتاهی کردم خاطر بنابراین در بخش فکری اگر ما بخوایم بازآفرینی بکنیم فضای معاصر در جهان عرب، ما جهان عرب را میتونیم به این نتیجه برسیم که در نتیجه مجموعه ای از این تحولات فکری و عینی که رخ داده ما با یک مسئله مواجهیم و اون مسئله بحران هویت هست به لحاظ فکری. اگر فضای فکری در جهان عرب معاصر چنین است، بنابراین هر ایده و هر الگویی که بتونه به این خلا یه پاسخ درخوری ارائه بده احتمالاً جذابیت خیلی زیادی خواهد داشت. یعنی اگر کسی بتونه به این مسئله پاسخ بده، دست روی دردی گذاشته که در واقع یک قرن و نیم هست که انسان و مسلمان در جهان عرب معاصر از اون رنج میبره. الگوی سلفیه جهادی، ایده سلفیه جهادی در واقع داره همین کارا میکنه. داره یه نظم فکری هویت بخش رو ارائه میکنه. حالا نگیم هویت بخش، یک شاکله فکری رو ارائه میکنه. اون انسان بی پناه در جهان عرب، یک بخشی از اون انسان ها فکر میکنن که در واقع اگر دل در گرو این ایده بگذارن، اون بازیابی هویتی براشون انجام میشه. حداقل به لحاظ فکری قانع میشن که این یک راه حل هست. من از اینجا وارد در واقع این بحث خواهم شد. از این عبور میکنم که پروژه های مدعی هویت بخشی در جهان عرب معاصر چه جریان هایی هستند. بعد به صورت که کلان بگم که یه جریان اصلاحی، سلفی و تجددگرا داریم که حالا من عبور میکنم. اما یک جریانی که سعی میکنه این انسان مسلمان رو در پناه خودش به لحاظ فکری بگیره، کلان جریان سلفی هست. اگر بخوام یه جریان شناسی خیلی خیلی کلی داشته باشیم، میتونیم بگیم که یه طیفی داریم که یک سرش سلفی تقلیدی یا سنتی هست، یه طرف دیگر سلفی جهادی، در میانه سلفی اصلاحی. من چون فقط به سلفی جهادی کار داریم، اون دوتا را عبور میکنم. در این حد که سلفی تقلیدی نمادش وهابیت هست، روی کردش به اجتماع و سیاست، من از سیاست ترک و سیاست، از سیاست مداری دخالت نکردن در سیاست است، از البانی. سلفی اصلاحی در جهان عرب نمادش اخوان هست و سلفی افراطی یا اون که مرسوم هست در ادبیات جهان عرب سلفی جهادی. خرده جریان سلفی جهادی امروز یک ایده ای رو داره مطرح میکنه که اون انسان مسلمانی رو که ما بازنمایی کردیم احساس میکنه که این پروژه همون پروژه‌ای هست که به خلأ فکری اون جواب میده. من در اسلاید بعدی ایده هویت بخش این جریان رو خدمتتون عرض میکنم. ببینید، هر کس بخواد هویت بخش باشد، هر کس بخواد هویت رو به یک کسی ارائه بکند، یا کسی در پرتو یک فکری احساس بکنه که میتونه نظم فکری خودش رو بر اون اساس ساماندهی بکنه، حداقل باید وضع موجود، وضع مطلوب و نگاهش به گذشته رو برای اون ترسیم بکنه. به اون بگه که من با تراث و گذشته چه کار بکنم؟ امروز که وضع موجود من هست چه کار بکنم؟ و آینده چه کار بکنم؟ اگر کسی بتونه این سه ضلع به ما پاسخ بده، در واقع موفق میشه که پیروان اون اندیشه رو به هویت بخشی اونها بپردازه. سلفی جهادی این کار رو اومده انجام داده. نگاهش به گذشته شبیه همون خود سلفی تقلیدی هست. در واقع بازگشت به قرون مفضله، سه قرن اول، گذشته معتبر هست، تراث مقدس هست، ما باید به گذشته برگردیم. بعد اگر بخوام یه تعریف خیلی کلی بکنم از سلفی که با هم همگام بشیم، هر کس که قائل است فهم خلف در فهم سلف، یعنی داخل پرانتز اهل قرون مفضله پرانتز بسته، برتر از فهم خلف است، فهو سلفی، این سلفیه. هر کس که مرجعیت فکری رو به سه قرن اول میده، سلفی جهادی گذشته رو از این منظر معتبر میدونه، ما رو ارجاع میده به سه قرن اول، وضع موجود رو با دو مفهوم بسیار خطرناک، یعنی برداشت دو تا مفهوم خطرناک داره ترسیم میکنه که منجر به خشونت میشه. ببینید، وضع موجود یک کلیدواژه اصلی اینها نگاه به جامعه، دوم نگاه به حکومت ها هست. نگاه به جامعه ذیل مفهوم جاهلیت المجتمع ترسیم میشه. جامعه امروز یک جامعه جاهلی هست. کتاب محمد قد جاهلیت و قرن العشرین، ایشون در 500-600 صفحه توضیح میده که نه تنها جامعه جاهلی هست که چه بسا جاهلی تر از جاهلیت اولا. اگر زن را در دوره جاهلیت مثلا مردم جایگاه خیلی پایینی در جامعه داشت، دختران را زنده به گور میکردن، امروز در فضای مدرنیته شما ببینید که زن چه جایگاهی داره. با این دوگانه هایی که شکل میده به این نتیجه میرسه که ما امروز وضع موجود با یک جامعه جاهلی مواجه هستیم. خب واژه بیشترین بهره رو در شکل گیری این واژه سید خود داره. این نگاهش به جامعه هست در وضع موجود. اما نگاه به حکام هم الحاکمیه به غیر ما انزل الله. سوال اینطور مطرح میشه که در فقه اهل سنت خروج بر حاکم مسلمان حرام است و تقریبا یه قاعده اجماعی هست. اما کاری که سلفی جهادی و خصوصا سید قطب انجام میده این هست که قاعده درست هست اما این حاکم مسلمان نیست. کی گفته که نه آقای دکتر میخوای ادامه باشه بفرمایید.
یه لحظه این حلقه واسفی که از هویت به سمت سلفی جهادی رفتید رو
آن
یه لحظه
گم کرد. باش عرض میکنم خدمت. تا قبل از سلفی جهادی من سعی کردم فضای عام فکری در جهان عرب معاصر ترسیم کنم، بازنمایی کنم که این انسان در یک فضای اینطوری به لحاظ فکری و انضمامی شکل گرفته و یک دچار یک بیپناهی شده. حالا میخوام یه خورده جریانی رو توضیح بدم که مدعیه که من یک تکیهگاه فکری برای تو ارائه میکنم و اون انسان احساس میکنه که با پناه بردن به این الگو همه اون بیهویتی رو در واقع داره پاسخ میده.
نسبتش با این مفهوم کلی خشونت
چیه؟ الان عرض میکنم خدمتتون. حالا اون جریان
حسنه زهری من سوال کلیتونه دیگه، افرادگرایی در جهان عرب.
بله بله، من ایده این پژوهش اینه که جریان سلفی جهادی مهمترین جریان افرادگرا در جهان عرب معاصر هست. افراد به لحاظ فکری از دامن این جریان شکل میگیره، همونطور که همه سازمان ها و جنبش های تروریستی در جهان اسلام از القاعده الجهاد تا داعش بگیرید، اینها نتیجه عینی و انضمامی و خشونت همین ایده فکری هست. برگردم به ایده هویت بخش. بنابراین در یک فضای فکری این گونه یک جریان مدعی هویت بخشی شده، کما اینکه بقیه جریان ها همه شکست خورده، این هم یه جریان دیگری هست. کما اینکه پان عربیسم یه موقع این جذابیت رو داشت، ارائه کرد الگو رو، یه عده پیوستن، نتیجه نداد. میخوایم ببینیم که چطور افرادگرایی چه ایده هویت بخشی رو ارائه میده که یک بخش زیادی از مردم در یه فضای عام و کلی بی هویتی به این میپیوندن. به نظر من یک ایده بسیار جذابی رو ارائه میده، یعنی برای مخاطب عام در جهان عرب این ایده خیلی جذابه، چون هم نگاه به گذشته رو داره، هم وضع موجود، هم آینده، خصوصا آینده. ببینید خلافت در پس ذهن بسیاری از اسلامگرایان سیاسی در جهان عرب هست. هر کس پرچم احیای خلافت رو در جهان اسلام برداره، به نظر من در همون جغرافیایی که هست عملا چند ده هزار نفر ممکنه بهش بپیوندن، فقط به خاطر اینکه این مفهوم یه مفهوم جذاب و فارغ از اینکه عملیاتی هست یا نیست و کار ندارم، چون یک جزئی از اون نظم فکری و سامان فکری هست. آقای دکتر ما چقدر وقت دارم؟ چقدر صحبت کرد؟ خب شما رئیس جلسه هستی، ما مهمان شما هستیم. خب من یه خورده سرعت رو زیادتر میکنم. نگاه به وضع موجود هست، جامعه جاهلی هست، حکام به غیر ما انزل الله حکم میکنن، پس قاعده خروج شکسته میشه، وضع مطلوب احیای خلافت هست، ابزار هجرت و جهاد هست. اجازه بدید من از اینا عبور کنم که اینجا دیگه ما حتی الگوهای دقیق عملیاتی داریم که احیای خلافت چطوری شکل میگیره. یعنی فقط ارجاع میدم به ابوبکر ناجی، عنوان کتاب از ذهنم رفت، اداره تو توحش اختر و مرحلت ستمر رو به حل امت، چه فرایندی باید طی بشه تا این احیا اتفاق بیفته. ببینید پس حالا من از این اسلایدام هم عبور میکنم، اینو از سید خود براتون آوردم. ان العالم یعیش الیوم کله فی جاهلیه، یعنی نگاه به جامعه هست، من از این اسلایدها هم عبور میکنم. ذیل این ایده هویت بخشی که در خرد جریان سلفی جهادی با هم گفتگو کردیم، جریان شناسی این خودش یه بحث مجزاییه که اندیشمندان چه کسانی هستن، اما ایده اصلی و مرکزی همین الگوی سزلی بود که عرض کردم، نگاه به گذشته، وضع موجود، آینده. اما اینکه اندیشمند افراد ایدئولوگ این جریان چی هستن، متون مرجع این جریان به چه صورت هست که اون الگوی سزلی ازش میاد بیرون، فقط اشاره میکنم که خب الجهاد فریضه الغایبه عبدالسلام فرج، معالم فی طریق سید قطب، مجموعه کارهایی که اون شکری مصطفی داره. اونجا اگر خاطرتون باشه من گفتم که افراد یه مسئله فکری هست که منجر به تکفیر میشه، هیچ بهره‌ای برای دیگری از حقیقت قائل نیست. این جمله شکری مصطفی رو ببینید، من یرفض فکرنا کافر، یعنی اصلا دچار انقلاق هست که دیگری رو اصلا نمیتونه ببینه. خب این تصویر وسط هم عبدالله عزام هست. من از این بخش دیگه عبور میکنم که چه کسانی بودن که حداقل زمینه هاش وجود داشت، اما از دهه 60 در جهان عرب این ایده رو پروردن، در نهایت در قالب یه ایده هویت بخش شکل گرفت و به لحاظ عینی و انضمامی منجر به تأسیس یک سازمان‌های مثل الجهاد، جماعت التکفیر و الهجره، القاعده و همه شعبش و داعش شد که امروز مهمترین نماد خشونتگرایی در جهان عرب معاصر قلمداد میشن. اینجا به یه اسلاید دیگه ارجاع میدم که خیلی دوباره انتظایی فکر نکرده باشم. یعنی اگر ما یه رجوعی بکنیم به جهان عرب معاصر و ازشون بپرسیم که آیا واقعا این ترسیمی که ما کردیم که جامعه رو جاهلی میدونه قائل به تکفیر دیگران هست، اگر از مردم نظر سنجی بکنیم این وجود داره یا نه؟ این باز همون اسلایدی از همون پیمایشی هست که قبلا خدمتتون عرض کردم. سوال به اینطور مطرح شده که ما یک سوال داریم که هیچ کس حق ندارد که پیروان ادیان دیگر رو تکفیر کند. آیا شما با این کاملا موافق هستید؟ موافق هستید، مخالفید یا کاملا مخالفید یا جواب نمیدید؟ ببینید برای ما گزینه مخالف هم اینجا مهمه. ببینیم که مثلا بعضی از چقدر از مردم مخالفه با این گزینه. ببینید مثلا الجزایر رو ببینید، 50% از مردم میگن من مخالفم. مخالفم که تکفیر ممنوع باشه. یعنی چی؟ یعنی که مفهوم مخالفش اینه که من میتونم تکفیر کنم. ببینید فقط در الجزایر 50 و 13 رو با هم جمع کنیم 63% طبق این پیمایش میگه که من با این گزینه، من با این سوال مخالفم. حالا بقیه جا قرمزا رو ببینید، بعضی جا وزنش خیلی زیاده. مثلا تو موریتانی رو ببینید 30 مثلا 33% از مردم با این مخالفن. تونس رو ببینید شاید مثلا 25-30% اگر میانگین بگیریم تقریبا میتونیم بگیم که ایده ای رو که ما بحث کردیم خیلی انتزاعی نیستش. اگر بیایم به متن جامعه هم رجوع کنیم، انگار این فکر در واقع یک پذیرش اجتماعی هم داره. و اسلاید بعدی رو که براتون انتخاب کردم برای اینه که اگر ما در به لحاظ فکری در یه فضای اینطوری به سر میبریم و یک ایده هویت بخش به این صورت انجام شده است، من میخوام به این گزاره ارجاع بدم که اگر دیگر گفتن شنیدیم که مثلا در بین صفوف داعش یک دکتر، مثلا یک پزشک، یک کسی تاجر، یک کسی با سطح اجتماعی بالا از اروپا هم پیوسته، نباید خیلی غافلگیر شیم. چرا؟ چون که احتمالا این به لحاظ فکری قانع شده که این ایده هویت بخشی هست لذا اومده. پس همه رو ارجاع ندیم که یه افراد مثلا سطح پایینی هستن، هرچند اون هست، اما اون فردی که از محرومیت اجتماعی رنج نمیبرد و میاد در این صف قرار میگیره، احتمالاً توی این الگوی فکری به این جنبندی رسیده که راه و مسیر آیندهشو این داره تأمین میکنه که این اتفاق رخ داده. این کتابو ببینید، تنظیم الدوله الاسلامیه رؤیا من داخل. این یه کتابی هست، یک گزارشی هست، حدود 4600 تا سند از داعش به دست یه گروهی، یه خبرنگاری رسیده، بعد رفته توی مرکز مطالعات راهبردی توی آمریکا، روی این پیمایش کردن. تو 2013 و 14 افرادی که به داعش پیوستن یه فرمایی رو پر کردن، اهل کجایی، سطح تحصیلات چطوره، چه سابقه ای داری. بعد اینا اومدن یه تحلیل محتوایی روی این انجام دادن. من یه دو تا اسلایدش رو براتون انتخاب کردم. مثلا ازش سوال پرسیده که 89 درصد گفتن که ما اومدیم بجنگیم. من با اون 7 درصد کار دارم. 5 درصد. اون رنگ سبز گفته که 7 درصد گفتن که ما همین الان آمادگی عملیات انتحاری داریم. 5 درصد اونا گفتن که ما آماده هستیم که انغماسی عمل کنیم. حالا آقای خلیلی انغماسی رو برام بیشتر توضیح میده. انتحاری ظاهراً کسی مقاتل کسی که میره میجنگه. انتحاری کسی که به خودش یه جلیقه انفجاری میبنده، یه عملیات کور انجام میده. توی محیط خودش رو منفجر میکنه و خسارت وارد میکنه. اما انغماسی اون کار انتحاری رو میکنه، یعنی یه جلیقه انفجاری به خودش میبنده، بعد میاد یه اسلحه میگیره دستش، اینجا حد اکثر آسیبو میزنه، بعد اون مرحله آخر که دیگه هیچ راهی وجود نداره دیگه انتحاری هم انجام میده. ببینید 5 درصد اون کسی که تو مرحله اول ازش میپرسن که تو میخوای چیکار کنی، 5 درصد میگه که من میخوام انغماسی عمل کنم، این باید به لحاظ ذهنی به یه اقناعی رسیده باشه که این کار رو بیاد بکنه. لذا میگم اون ایده جذابه برای انسان بی پناه هویتی.
خیلیه ها، اصلا بیاریدش تو اینکه 20,000 نفر از عربستان رفتن، وقتی 20,000 نفر بیارید روی این الگو، بعد مجموع اصلا میگن 100,000 نفر، شما 100,000 نفر بیارید روی این الگو، بیارید چقدر انتحاری انغماسی دارید، یعنی مشکل پیدا میکنید، سخت میشه برای انتحار. این درصد رو نگاه نکنید، عدد خیلیه،
همین دیگه، یعنی
خیلی 5 درصده، اسم این کمه، کوچولو 5،
ولی تخریب، قدرت تخریبش خیلی زیاده. من همش میخوام ارجاع بدم به این که این فرد، حالا توی بخش دوم دیگه اجتماعی رو خیلی کوتاه میکنم، میخوام بگم که سهم فکری رو باید در افراد و خشونت گرایی در جهان عرب معاصر یه سهم زیادی بهش بدیم. خب من از این عبور میکنم. اگر این یک ایده هویت بخش هست، ببینید همین کتابی که اسلاید قبل بهش استناد کردیم، این ثبت کرده که اینها از چه کشورهایی اومدن. حدود 4600 نفر از 70 کشور اومدن. یعنی اصلا خشونتگرا، خشونت و افرادگرایی دیگه یه مسئله آمریکا، ایران، تونس، امارات، بنگلادش، سوئیس، ترینیداد و توباگو، تاجیکستان. شما هر جا رو فکر کنید، بعضی جاها وزن زیاده، اما پراکندگیش خیلی قابل توجه، یعنی اتریش، سربستان، نروژ، اوکراین، اتیوپی، موریتانی، اریتره، هر جا رو که ببینید میبینید که. پس من یک کوتاه جمع‌بندی کنم زمینه فکری رو، اگر بر اساس الگو بخوایم بازآفرینی کنیم خشونت و افرادگرایی رو در جهان اسلام معاصر، مهمترین مسئله به لحاظ فکری بحران هویت هست و ایده سلفی جهادی یک پاسخ جذاب برای اون انسانی هست که از بحران هویت رنج میبره و سهم زیادی از افرادگرایی در جهان عرب معاصر به جذابیت فکری این ایده برمیگرده. این جنبندی من از بخش اول. بخش دوم رو اسلایدار رو دیگه خیلی نمیبینم، در دو سه دقیقه ایده کلی خودم رو میگم، چون دو تا مقاله پشتیبان بحث من بود که قبلا خدمت ناقدین ارسال کرده بودم، اگر نکته‌ای بود اونجا من میشنوم.
در خدمت خیلی
نه نه، یه 5 دقیقه دیگه به من اجازه بدید من قسمت دومو بگم. آره، اگر جنبندی من این هست که افرادگرایی در جهان عرب معاصر یک مثلثی هست که یک رأس داره، رأس زمینه فکری هست، قاعده مثلث زمینه جامعه شناختی مسئله هست. زمینه جامعه شناختی به این معنا که افرادگرایی یک اندیشه است، اندیشه به مثابه یک بذر عمل میکنه، بذر برای رشد نیاز به یه زمین مناسب داره، زمینه اجتماعی اون زمین مناسبه. افرادگرایی به لحاظ فکری یک ایده در اون جهان اسلامیه، چه ما بپذیریم چه نپذیریم، بخشی از اسلامگرایان در جهان عرب معاصر فهمشون از اسلام این گونه است، لذا اندیشه افرادگرایی اندیشه وارداتی نیست. اما اگر بیایم که این اندیشه در چه بستری رشد میکنه، این نیاز به یه زمین مهیا داره. این زمین مهیا رو من در دو تا مؤلفه میبینم. یک، به لحاظ سیاسی محرومیت از قدرت. اسلایدار دیگه فرصت نیست عبور میکنم. این ما یک، یعنی اگر بخوام از یه الگوی، اونجا از الگوی اسکینر در بازآفرینی استفاده کردم، اینجا اگر بیام سراغ رابرت گیر که چرا انسان ها شورش میکنن، انسان ها وقتی شورش میکنن که بین ارزش ها و بین امکاناتشون یک فاصله زیادی وجود داره، این انسان انتظاری داره که به لحاظ عملی به اون دست پیدا نمیکنه، لذا نظریه های محرومیت نسبی که انقلابا رو تحلیل میکنن توی همین چارچوب بیگنجه. به لحاظ عینی و اجتماعی ما محرومیت، به لحاظ سیاسی محرومیت از قدرت خیلی کمک کرده که بستر مهیایی در جهان عرب برای خشونت گرایی شکل بگیره. فقط به یک کیس اشاره میکنم، وقتی اخوان المسلمین در تفاهم با جمال عبدالناصر قدرت رو در مصر به دست گرفتن، اما بعد از به قدرت رسیدن جمال اختلافات بین اخوان و جمال عبدالناصر شکل گرفت و نتیجه اون محروم شدن اخوان از قدرت بود و سهم اخوان از سهیم شدن در قدرت نپرداختن، نتیجه شد انحلال اخوان، زندان کردن رهبران اخوان. شاید بگیم که اگر این اتفاق رخ نداده بود ما امروز با چیزی به اسم سلفیه جهادی در این سطح مواجه نبودیم. سلفیه جهادی متنهایی رو که عرض کردم و ایدئولوگ های نسل اول همه نتیجه زندان های جمال عبدالناصر در دهه 50 و 60. اگر اخوان و جمال عبدالناصر در مورد تقسیم قدرت در مصر با هم به نتیجه رسیده بودن، خروجیش ممکنه که شکری مصطفی نمیشد. سید قطب در زندان معالم فی الطریق نوشت، قبلش عدالت اجتماعی در اسلام می نوشت. چون اخوان از قدرت محروم شد، زیرزمینی شد و راهی وجود نداشت جز اینکه به خشونت گرایی روی بیاره. بنابراین به لحاظ سیاسی محرومیت اسلام گرایان از قدرت در جهان عرب معاصر منجر به زیرزمینی شدن این ایده شده. و به لحاظ اجتماعی در یک کلید واژه بگم که مشهوره، بسیاری از پیروان داعش ابناء الاریافند، فرزندان حاشیه ها. محرومیت اجتماعی نسبت خیلی زیادی با خشونت برقرار میکنه. من دلم نمیاد یکی از اسلاید ها ما فقط نشون بدم، از اینا همه عبور میکنم. اینم عرض میکنم همینطوره. ده دقیقه به وقت میدید؟ خب باش، نهار نمیخوام، ده دقیقه به وقت باش. آخه احساس بکنم شاید دوستان خسته شده باشه. خب من زمینه سیاسی، پس محرومیت از قدرت مهمترین مؤلفه است. یه اشاره کردم به بحث اخوان و جمال عبدالناصر. به لحاظ زمینه اجتماعی باز محرومیت اجتماعی، همه زمینه سیاسی و اجتماعی داره اون زمین مهیا رو فراهم میکنه که اون بذر اندیشه بشینه در اون زمین و یه چیزی مثل داعش ظهور کنه. ببینید، میگن که بسیاری از پیروان داعش فرزندان حاشیه هستن. من سه تا استانی رو که جغرافیای اصلی عمل کرده داعش تو عراق بوده رو براتون آوردم. ببینید، استان نینوا 2,700,000 جمعیت داره، 1,650,000 نفر حاشیه نشینن، ببخشید 1,066,000 نفر در حاشیه زندگی میکنن. الانبار که قبیله گراترین استان عراقه، 1,400,000 جمعیت داره، 690,000 نفر در حاشیه زندگی میکنن. صلاح الدین 1,447 که 500 تقریبا توی هر کدوم نصف یا بیش از نصف حدوداً، به جز اولی که کم، اونم باز نصف، حدود نصف در حاشیه زندگی میکنن. یعنی یک نسبتی هست بین حاشیه نشینی، حاشیه نشینی یعنی محرومیت از سطح سواد، محرومیت از جامعه پذیری سیاسی درست اتفاق نیفتاده، بافت ناراضی وجود داره. اینو اضافه کنید به بافت نسبتی که جامعه های عشایری و خشونت برقرار میکنه در جهان عرب، باز اینا هم پیمایش شده که یعنی چرا در یمن در حضرموت القاعده و داعش فعاله، چرا در عراق در این جغرافیا. اینها باید برای تحلیلش به زمینه اجتماعی اونجا اشاره کنیم. به این مؤلفه فقط در عراق کوتاه اشاره بکنم، ببینید چقدر سهم داره در رشد خشونت به لحاظ عینی و اجتماعی. 2003 آمریکا حمله کرده به عراق، یک حاکم آمریکایی نظامی اومده، گارنر، بعد پل برمر، ارتش رو در عراق منحل کرده. 2005 قانون اساسی نوشتن، ورود هر کسی که یه سابقه بعثی داره در حکومت ممنوع شده. ما مواجه شدیم با یه ارتش حرفه‌ای کارآمد در دوره صدام که از تمام مواهب در واقع رانت حکومتی محروم شده، یعنی تبدیل شده عملاً به یک طبقه ناراضی مترصد فرصت برای بازگشت. وقتی داعش توی عراق شکل گرفته، این ارتش ممکن اصلا به ایده داعش دل نبسته باشه، اما به لحاظ عینی و اجتماعی بازگشت خودشو ممکنه که در این راستا قلمداد کنه. و اونجا مثلا میگه که آقا داعش چرا اینقدر استراتژیست داره، چطور این اصلا طراحی نظامی داره انجام میده. این بستر اجتماعی مهیا در عراق هست که کمک کرده داعش بتونه اون دوز خشونتش رو اینقدر افزایش بده. این اسلاید رو باز ببینید، یک مؤسسه هست که در مورد یکی از جنبش‌های خشونتگرا در مصر رو پیمایش کرده. اونجا گفته که حالا سنشون بیشتر بین 25 تا 30 سال هست. ان معظم اولئک الاعضاء من مناطق ریفیه، یعنی ما که وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم بسیاری از اینها در واقع بخش‌های در حاشیه زندگی می‌کنند. من از این اسلایدها هم عبور می‌کنم. این کتاب یک پاراگراف خیلی جالبی من ازش انتخاب کردم، الثقافه و الارهاب. این توی مغرب هست. نویسنده میگه که اینایی که ما تحلیل کردیم عملیات انتحاری انجام میدادند در مغرب، هر کس که کار انتحاری انجام میداد، اینها به لحاظ سطح اجتماعی به طبقات فقیر و پایین جامعه عضو اونجا بودن و به لحاظ مادی اصلا مهیای انفجار بود. یعنی محرومیت اجتماعی سطح نارضایتی این فرد رو اینقدر بالا برده که کافیه پیوند بخوره با اون اندیشه‌ای که بذری که عرض کردم خیلی سریع امکان انفجار رو فراهم میکنه. و برای اینکه سهم زمینه اجتماعی رو ببینیم، باز برگردیم به همون پیمایشی که خدمتون عرض کردم. از مردم در جهان عرب پرسیده که بسیاری از افراد به داعش میپیوندن، به نظر تو مهمترین دلیل چیه؟ ببینید، فقر و بیکاری مؤلفه اول هست. تونس 44%، اردن 30. یعنی اولین مؤلفه‌ای که اتفاق میفته که فقر و بیکاری هست. من دیگه اینا هم یک اسلایدای خیلی جالب هست که سطح هست. ببینید امینه به عنوان آخری اشاره میکنم، توی همون کاری که اون مؤسسه آمریکایی در مورد اسنادی که از داعش به دست آورده بود، این اسلاید مال اون کتاب هست. سطح سواد شرعی و دینی این 4600 نفر رو بررسی کرده. ببینید 70% اینها در مرحله اولی هستن، یعنی یه سطح خیلی. اونایی که تحصیلات پیشرفته بگیم، تحصیلات بالای دینی دارن، 5% هستن. بنابراین به نظر میرسه که به لحاظ عینی و اجتماعی نسبتی هست بین محرومیت اجتماعی توی مفهوم کلانش و خشونتگرایی. در سیاسی، مؤلفه سیاسی یک نسبت مستقیمی وجود داره بین محرومیت اسلامگرایان از قدرت و گرایش به خشونتگرایی. دیگه اگر اجازه بدید من در یه جمله هم اینو بگم که همین اسلاید آخرم رو توضیح بدم. جنبندی بحث من به این صورت میشه که افرادگرایی در جهان عرب معاصر یک ایده و اندیشه دارد که مدعی اون جریان سلفی جهادی هست، با همون الگویی که خدمتتون عرض کردم. اما این الگو برای رشد و تحقق عینیش نیاز به بستر مناسب دارد. این بستر مناسب در دوره معاصر با محرومیت اسلامگرایان از قدرت، با سوء استفاده یا بهره برداری از فضای محرومیت اجتماعی که در بعضی از کشورهای عربی وجود داشته شکل گرفته. اما آیا همین دوتا کافی هست یا نیست؟ یعنی اگر یک جایی ایده سلفی جهادی بود و این محرومیت از قدرت و محرومیت اجتماعی وجود داشت، ما با چیزی به اسم داعش و القاعده مواجهیم یا نه؟ ممکنه ما در یه سطح کوچکی این اتفاق بیفته، اما فراگیری اون تجربه نشون داده که نیاز به یه مداخله‌گر بیرونی داره. چرا میگم تجربه؟ چون اگر برگردیم به وهابیت، وهابیت توی چارچوب سلفی سنتی تحلیل میشه، اما اونجا یه عامل بیرونی کمک کرد. عامل بیرونی اون بود که ما اونجا آل رشید رو داریم که حافظ منافع عثمانی ها هست. بریتانیایی ها همیشه دنبال اینن برای موازنه قدرت یک پایگاه خیلی قوی داشته باشن، لذا بریتانیا به منافع بریتانیا کمک میکنه که وهاب پشتیبانی بکنه از وهابیت. من با این ایده که به وجود آورده است خیلی موافق نیستم، اما با این ایده که توسعه وهابیت منافع بریتانیا رو اونجا برای شکلی موازنه قدرتی بین عثمانی و بریتانیا کمک میکرد، این حتما اینطور بوده. حداقل بر نتیجه جنبندی که من دارم اینطور هست. آیا القاعده اگر آمریکا وارد نمیشد اینقدر توسعه پیدا میکرد؟ نه. شوروی حمله کرده بود به افغانستان، آمریکایی‌ها از ظرفیت این ایده جذاب سلفی جهادی در جهان اسلام بسیار باخبر بودند. در یک تفاهمی بین پاکستان، عربستان و آمریکا همه این افرادی را که در جهان عرب به این اندیشه اعتقاد داشتن و فضا را فراهم کردند که بیان در مکتب الخدمات عبدالله اعظم در پاکستان آموزش ببینن، برن در افغانستان در مقابل شوروی بجنگن. چرا؟ چون آمریکا مستقیم با شوروی نجنگه. و اونها ذیل این مفهومی که مثلا دارالاسلام اشغال شده همه اینا رو بسیج کردن، اون اتفاق رخ داد. شوروی رفت، آمریکا تا جایی میتونست کنترل کرد، جایی نمیتونست، چون فکر در اون جهان اسلامی بود، شعبات القاعده در همه جای جهان اسلام شکل گرفت. بنابراین ما به لحاظ فکری جهان عرب معاصر از بحران هویت رنج میبرد. ایده سلفی جهادی یک ایده جذاب فکری برای احیای هویت هست. این ایده برای به لحاظ فکری هست، برای اینکه تحقق عینی پیدا کند نیاز به بستر مناسبی داره. بستر مناسب در سه سطح قابل تحلیل هست: یک، نظام‌های سیاسی، دو، زمینه اجتماعی، و سوم، مداخله خارجی. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خب تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر مختار شیخ حسینی. تقریبا 50 خورده دقیقه صحبت کردن و استفاده کردیم. خب هستیم در خدمت ناقدان محترم. حالا طبق لیست و بنر شروع میکنیم با جناب آقای دکتر محمد جواد خلیلی. انشاءالله یک رو بلا 20 دقیقه در خدمت ایشون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله. خب اول اینکه استفاده کردیم، نکاتی رو که احتمالاً تذکر خواهیم داد، بارها من با اتفاقای دکتر با هم در این خصوص گفتگو کردیم. نقد کردن ایده‌ای که آقای دکتر بیش از یک دهه است داره روش کار میکنه و ما مرتب همدیگر میبینیم و مرتب خلاصه با همدیگر گفتگو میکنیم، بسیار از این حرفا رو ایشون شنیده، بعضیاشو جواب داده، بعضیاشو پذیرفته، بعضیاشو نپذیرفته. ولی از باب انصاف اگر بخوایم، ایده کلی فوق‌العاده انسجام داره. یعنی انسجام ایده، صدر و ذیل حرفا همه رو هم سواره، کل مفاهیم درست تعریف شده، نظم فکری ایشون انصافا قابل تقدیر و تحسینه. و ما چیزی که کمتر تو پژوهشگرای ما میبینیم، یادی بکنیم از استاد گرانقدرمون آقای دکتر فیرهی، یک ریلی رو مشخص کرده بود، ایشون از این ریل خارج نمیشد. حتی اگر رساله ای رو بهشون پیشنهاد میدادن، اگر در امتداد اون طراحی نبود نمیپذیرفت. خوشبختانه آقای دکتر هم الان بیش از یک ده از یک ریل مشخصی رو تعریف کرده و کل پروژه های چه تدریسش، چه نگارشش، چه ترجمهش، چه نظریه پردازیش، چه ایده پردازیش اگر از اصطلاح نظریه پردازی استفاده نکنیم، رو همین ریل داره حرکت میکنه که انشالله نتایج خوبی رو انشالله در آینده نزدیک از آثار مکتوب ایشون ما ببینیم. من اولا یه سابقه از این مفهوم جهان عرب که ایشون استفاده کرد، من یک نکته بیشتر ندارم در خصوص فرمایش، مطالب رو یادداشت کردم، صرف نظر میکنم، سعی میکنم همین یک ایده رو منتقل کنم، الباقی رو انشالله از فرمایشات دکتر استفاده میکنیم. این اولا مفهوم جهان عرب اصلا تو همون دوگانه شکل گرفت. مفهوم جهان عرب تو همون بحران هویت شکل گرفت. از چپگرایان عرب آمدین، از قومگرایان پان عربیست ها آمد. همون مرکز الابحاثی هم که نشون دادن با بیش از 1 میلیارد دلار سرمایه قذافی علیه ما علیه که درست شد، اصلا همین ایدش بود. اون بنرش و اون لوگوش هم کل جهان عربه توی یک نقشه، تأکید بر قومیت عربی. این مفهوم جهان عرب داره از اونجا میاد. نه 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 مرکز من مرکز العرب بله من مال عظیم بشه این چی بود این که بنده
نشه مرکز العرب للابغاس و دراسات سیاسی
مرکز دراسات وحدت عربی شما ها مرکز دراسات وحدت اصلا ایده از اونجا اومد این عنوان جهان عرب از اونجا اومده من ندیدم بعد اینکو در آوردم ندیدم فقط شنید عرض به خدمتتون که این از اونجا اومد کلن هم اینجوری وقتی که سطح تحلیل انقدر کلان میشه که ما با یه مفهوم بزرگی مثل جهان عرب روبرو هستیم و عنصر هویت هر کدوم از این کشورهای جهان عرب میدونید دیگه هویت فعلی در دنیای معاصر نمیتونیم مواجهه با مدرنیته رو نادیده بگیریم مواجهه یعنی تجربه این بخش ها این پازل های کوچک جهان عرب تجربه شون با مدرنیته همه یکسان نیست شیوخ خلیج فارس شیخ نشین های خلیج فارس یه تجربه ای دارن از مواجهه با مدرنیته مصر با ناپلئون که اشاره فرمودید فرض کنید جاهای دیگه لیبی شاید با اون خشونتی که در نبردهای قبائل با اشغالگر ایتالیایی بین هر کدوم اینا یک تجربه منحصر به فرد دارن که به بی تردید رو مسئله هویتشون اثر میذاره خب ما اینا رو همه رو یکاسه میکنیم بعد یک مفهوم هم یک پرابلم هم داریم به عنوان خشونت و افرادگرایی بذارید از اینجا برسیم به ایده از یه سوال احزاب سکولار در بستر جهان عرب خشونت ورزی نداشتن؟ حزب بعث سوری همه رو محاصره کرد حافظ اسد با کاتیوشا و توپخانه عبادهم نسل کش خانواده هایی فقط اسامیشون مونده هیچ شخص حتی یک کودک از اون خانواده ها باقی نمانده از طایفه ها این حزب بس در سوریه حزب بس عراق در چه بسته چقدر خوشون چقدر یهودی کشتن چقدر شیعه کشتن چقدر سنی کشتن چقدر شوئی کشتن یعنی تصویه های خونینی که انجام دادن تا به قدرت رسیدن این عنصر خشونت تو حزب بس تو هر منطقه ای ظهور کرده به قدرت نزدیک شده عنصر خشونت وجود داره حزب شوئی یعنی مارکسیست ها که به قدرت رسیدن یا تلاش کردن برای قدرت خشونت نورزیدن چه اتفاقی میفته چه بستری وجود داره اندیشه های اسلامی و احیای خلافت میاد تو این ظرف قرار میگیره خشونت ازش در میاد اندیشه های سکولار میاد توش قرار میگیره از توش خشونت در میاد اندیشه های آزادی بخشی است میاد توش قرار میگیره خشونت از توش در میاد تو الجزایر میره خشونت از توش در میاد تو مصر میره خشونت در من مفهوم دوگانه بدویت و مدنیت علی‌الوردی در کتاب شخصیت الفرد العراقیشو برای توضیح خیلی بیشتر میپسندم اون میگه اصلا مشکل این منطقه مشکل جهان عرب بدویته ظرف اجتماعی بدویست چون طی طریق نکرده این بستر اجتماعی این ظرف اجتماعی زود در مرحله جنینی با مدرنیته روبرو شده زود دچار بحران‌های عجیب و غریب شده رشد و تکامل پیدا نکرده بدویت نهادینه شده چون بدویت نهادینه شده وجود دارد هر اندیشه‌ای وارد این ظرف می‌شود خشونت از توش در میاد شاید این رو اسلایدی هم که آقای دکتر نشون دادن وضع تونس و لبنان بهتر بود نگاه کنید وضع تونس و لبنان رو نگاه کنید بعد از بهار عربی تونس تنها کشوری بود که قصر در رفت دوچار افرادگرایی نشد چرا یک تجربه مناسبتری در عبور از بدویت و جاشکلگیری جامعه مدنی به خاطر نوع متفاوتش در مواجهه با مدرنیته داره در تونس همه دو زبانن زبان فرانسه هر کسی درس بخونه فرانسه میداند همه دو زبانن زبان عربی و فرانسه
این وضع متفاوت شاید نگم دلیل، یک شاخصه باشه که باید شاید یه گام بریم عقبتر برای تحلیل، و اونم تحلیل مسئله خشونت و افرادگرایی، و یه خوردم بیشتر متمرکز شیم رو عنصر مدنیت. هر کدوم اینا یک تجربه خاص خودشون رو داشتن. من به غیر از عرضم خدمتون تأکید روی این نکته که ظرف اجتماعی جهان عرب، یعنی این باید اگر یه روزی بخواد آقای دکتر این رو تبدیل به یک نظریه بکنه، باید برای این نظریه رقیبش فکری بکنه، پاسخی دست و پا بکنه که چرا پس اگر خشونت داره میاد انحصاراً روی افرادگرایی، یعنی افرادگرایی و اون اندیش خورده گفتمان سلفی جهادی که متأثر از عرضم خدمتون نوع فهمش از متن هست، خب ما فهم متن رو که دیگه در اندیشه‌های سکولار که نداریم، که اندیشه‌های سکولار هم پانعرویسته، چه می‌دونم حزب بعثه، اینا هم مولد خشونت شدن. به نظر من از این منطلق باید رفت سراغ یک مفهوم دیگری، یا برای این بخش، برای این اشکال یک پاسخی دست و پا کرد. من عرض دیگه ای ندارم.
ممنون و متشکر از شما دکتر خلیلی، استفاده کردیم. خب در خدمت جناب دکتر مقدم هستیم که انشاءالله بتونیم از بیاناتشون هم
بهره مند بشیم. بفرمایید. خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام هست نباشید خدمت همه سروران گرامی و اساتید معظم، به ویژه جناب آقای دکتر شیخ حسینی، و تشکر از ارائه بسیار منسجم و مناسبی که داشتن. خب جای تقدیر داره واقعا در واقع داشتن پروژه یا اون ریل واحدی که جناب آقای دکتر خلیلی فهمیدن. از این جهت واقعا جای تقدیر داره که آقای دکتر شیخ حسینی سال هاست که در خصوص این پروژه و مسئله مشغول فعالیت هستن. خیلی در واقع من هم در واقع تأکید میکنم فرمایشات آقای دکتر خلیلی رو در خصوص انسجام بحث، چه در واقع حوزه نوشتار که آقای دکتر شیخ حسینی در واقع منتشر کردن مقالات مرتبط رو، چه در خصوص ارائه‌ای که فرمودن، در واقع کاملا منسجم بود، یک چارچوب در واقع معناداری رو ارائه کردن و کاملا قابل استفاده بود. از طرف دیگه آقای دکتر شیخ حسینی در نوشتار هم ویژگی که دارن اینه که بسیار روان می‌نویسن، و من تعبیر فارسی نوشتن رو استفاده می‌کنم. یه مقداری ما درگیر در واقع فارسی نوشتن هستیم توی مقالات، و این به باعث در واقع یک حجابی میشه بین مخاطب و نویسنده در انتقال مفاهیم. ولی آقای دکتر شیخ حسینی واقعا ویژگی فارسی نوشتن و روان نوشتن و حتی در نوشتارشون دارن، در ارائه هم در واقع کاملا مشهود بود و از این جهت هم قابل تقدیر هست، ضمن اینکه بحث رو به صورت جذابی ارائه میکنن. در واقع مثل یک سناریو بحث رو مطرح کردن و بسیار جذاب بود به نظرم حتی برای مخاطب عام. خب مسئله رو فرمودن آقای دکتر شیخ حسینی که در واقع مسئله خشونت در جهان عرب و توسعه و رشدش هست، که قرار بود این مسئله مطرح بشه که خب حالا چگونه این خشونت ایجاد شده. از این جهت هم باز به نظرم قابل تقدیر هست بحث به چگونگی پرداختن، به نظرم یک مقداری مقفول مونده در پژوهش‌های ما. ما خیلی اصرار داریم به دلیل در واقع سیطره یک مقدار ادبیات پوزیتیویستی که به دنبال چرایی ماجرا دائم بگردیم، به دنبال تبیین و علتیابی هستیم، و اون بحث تکوین و چگونگی یک مقداری مقفول میمونه، در حالی که تلاشی که آقای دکتر شیخ حسینی داشتن بیشتر در واقع معطوف به چگونگی ماجرا بود. اینکه ما از یک نقطه چگونه به یک نقطه دیگری میرسیم به نظرم اهمیتش واقعا کمتر از پرداختن به بحث چرایی نیست. این هم در واقع نکته دیگری بود که جا داره باز تشکر بشه. من حالا آقای دکتر خلیلی یه کلیت بسیار مناسبی رو فرمودن و در واقع تمرکز کردن روی اون نکته‌ای که فرمودن. با توجه به اینکه وقت گذشته، من از یه بحث مقدماتی خودم داشتم که از این بحث مقدماتی میگذرم، ولی دوست دارم که بیشتر تمرکز کنم روی اون زمینه‌های اجتماعی و سیاسی که در بحث آقای دکتر شیخ حسینی مطرح شده. بحث هویت رو کم و بیش آقای دکتر خلیلی هم فرمودن. من بیشتر تمرکز می‌کنم روی زمینه‌های اجتماعی و سیاسی. و شاید در برخی از موارد همدل باشم با آقای دکتر شیخ حسینی، ولی از این جهت که در جایگاه ناقد فعلا قرار داده شدم، از این جهت سعی میکنم که از زاویه ناقد به ماجرا نگاه بکنم، هرچند در برخی موارد ممکنه خودم در واقع همدل باشم. شش نکته رو یا شش ملاحظه رو یا کامنت یا سوال، در واقع این شش مورد بر برخیش ملاحظه است، برخیش در واقع ملاحظه و کامنت، برخی سواله، و بحث رو به این صورت مطرح خواهم کرد. برخی از نکاتی هم که اشاره خواهم کرد آقای دکتر خلیلی در ضمن فرمایشاتشون بهش اشاره کردن. نکته اول من این هست، دوباره تاکید میکنم من بحثم بیشتر معطوف به زمینه اجتماعی و سیاسیه که آقای دکتر شیخ حسینی فرمود. نکته اول برمیگرده به این که یک مقداری ما در پژوهش‌های خودمون به ویژه در علوم اجتماعی نوعی روایت گزینشی داریم در پرداختن به شواهد، مستندات و فکت‌ها، یک روایت گزینشی داریم و به شواهد رقیب خیلی توجه نمی‌کنیم. به عنوان مثال الان خوانشی که از ماکیاولی وجود داره که ماکیاولی در واقع معتقد به اینه که هدف وسیله رو توجیه می‌کنه، خوانش‌های جدیدی از ماکیاولی صورت گرفته که اساساً در واقع این دیدگاه رو رد می‌کنه. ما معمولا تلاش میکنیم که در اون مستنداتی که میاریم اون دیدگاه خودمون رو به صورت گزینشی مستنداتش رو ارائه بدیم. نه این نمونه روشنش میکنم، خدا رو شکر من خیلی اندیشه‌ای نیستم. من چند تا نمونه رو عرض میکنم در خصوص زمینهای اجتماعی و سیاسی که آقای دکتر شیخ حسینی فرمودن. به عنوان مثال در خصوص مشارکت سیاسی که فرمودن و فقدان مشارکت سیاسی یا در واقع نیم بند بودن مشارکت سیاسی در کشورهای عربی، سوال اینه که اساساً در کشورهایی مثل مصر که نیمچه امکانی برای مشارکت سیاسی وجود داشته و بعد سلب شده مثلا در دوره عبدالناصر، اون زمان جریان‌های خشونتگرا رشد بیشتری داشتن و در مصر رشد بیشتری داشتن، یا در کشورهایی مثل عربستان، قطر، امارات که اساساً فضایی برای مشارکت سیاسی نبوده. اگر فقدان امکان مشارکت سیاسی، فقدان امکان دستیابی به قدرت سیاسی زمینه‌ای برای رشد جریان‌های خشونتگرا هست و به عنوان مثال در مصر زمان ناصر همینطور بوده، در دوره سادات، حداقل اوائل سادات که ما یه اصطلاحی داریم به عنوان ناصر زدایی، در اقتصاد هر کاری ناصر کرد انور سادات خلافش رو عمل کرد. اگر او در اقتصاد سوسیالیستی نگاه میکرد، انور سادات به اقتصاد باز سعی کرد که جهتگیری رو تغییر بده. در سیاست اگر در بلوک شرق بود ناصر، انور سادات تلاش کرد که در بلوک غرب قرار بگیره، و در سیاست داخلی هم به همین صورت بود. حالا اگر توی این زمان، یعنی در دوره ناصر زدایی انور سادات و زمانی که اتفاقا از فضای باز سیاسی انور سادات استقبال کرد، یا در ابتدای دوران حسنی مبارک، در ابتدای دوران حسنی مبارک که حتی اخوان امکان مشارکت سیاسی، امکان حتی دستیابی به کرسی‌های پارلمان رو پیدا کردن، علل قاعده باید رشد جریان‌های خشونت‌گرا حداقل کاهش پیدا می‌کرد یا متوقف می‌شد، اما خلافش دیده میشه. ما تو این مقطع در واقع رشد جریان‌های خشونت‌گرا رو در مصر داریم. در خصوص جامعه مدنی هم به همین صورت، در خصوص در واقع نهادهای مدنی و فرصت برای ابراز در واقع وجود شهروندان در قالب نهادهای مدنی در مقابل دولت، ما واقعا به عنوان مثال من عراق رو الان عرض میکنم. در عراق بعد از حمله امریکا نهادهای مدنی رشد کردن و خود امریکا در واقع حمایت میکرد، اما خشونتهایی که سال گذشته ما در عراق داشتیم، بسیاری معتقدن که توسط، یعنی عواملش همین نهادهای مدنی بودن که در عراق بعد از حمله امریکا شکل گرفت. و سوال دیگه اینه که آیا مشکل فقدان رشد جامعه مدنی در جهان عرب فرهنگی یا سیاسی؟ یعنی دولت‌ها جلوی رشد جامعه مدنی رو میگیرن یا فرهنگیه؟ و من هم نظرم با شما، حالا میگم انتهای کار حالا احتمالاً میگم که کجاهاش، ولی تقریبا با شما هم نظرم. اگر به عنوان مثال فرصت برای رشد نهادهای مدنی ایجاد بشه در جهان عرب، آیا خود فرهنگ عربی اجازه رشد نهادهای مدنی مستقل رو خواهد داد؟ به عنوان مثال آیا اگر شیعیان مثلا حضوری داشته باشن در جامعه مصر، خود جامعه مصر این حضور رو برمیتابه؟ نکته دیگه این که چون باز تاکید شده در حداقل در مقاله که جامعه مدنی و در واقع اون عدم رشد جامعه مدنی یکی از زمینه‌های رشد جریان‌های خشونتگرا در نظر گرفته شده، آیا جامعه مدنی که اساساً مفهومی مدرنه توسط گروه‌های اسلامگرا به رسمیت شناخته میشه که چون وجود ندارد زمینه ساز رشد این جریان‌ها شده و مردم محروم از این نهادهای مدنی به سمت گروه‌های در واقع خشونتگرا رفتن؟ من دارم شواهدی رو عرض می‌کنم، گفتم سعی می‌کنم رقیب بیارم برای اون استدلالی که شما فرمودید. یا مثلا باز مستند رقیب، در حالی که ما در دهه‌های 1990 و 2000 رشد نهادهای مدنی رو داریم در جوامع عربی، اما خشونت‌ها افزایش پیدا کرده. ما دوره چهارم خشونت‌ها رو داریم که در واقع اتفاقاً تندترین خشونت‌هاست در جهان عرب، شکل‌گیری داعش رو داریم. اگر چهار دوره تقسیم بندی کنیم، بگیم دهه 1960 1970 بعد انتهای 1970 1980 بعد در واقع در 1990 و نهایتاً در واقع برسیم که اوجش در 11 سپتامبر هست و بعدش بعد از بهار عربی، توی این مقاطع اتفاقا ما تندترین خشونت‌ها و دیگه اوجش رو در داعش داریم، در حالی که شواهد نشون میده که نهادهای مدنی در کشورهای عربی اوضاعشون بهتر شده و بعضی اعتقاد دارن که خوشبینانه هم هست، میگن آینده این ماجرا هم به سمت بهبود خواهد بود به دلایل مختلف. یکیش در واقع بحث جهانی شدن، تأثیرات جهانی شدن و در واقع اون تأثیراتی که بر دولت‌های اقتدارگرای جهان عرب میذاره و تقویت میکنه نهادهای مدنی رو، یا اون فرایند دموکراتیک شدنی که در همه جوامع شروع شده و چه بسا این به جهان عرب هم کشیده بشه. میخوام بگم یه دیدگاه خوشبینانه‌ای هست نسبت به اتفاقا رشد نهادهای مدنی، و هر چقدر ما در 1990 2000 نهادهای مدنی به وضعیتشون بهبود پیدا کرده، اتفاقا خشونت در جهان عرب افزایش پیدا کرده. یه نکته دیگه باز برمیگرده به مسئله اقتصادی، حالا باز زمینهای زمینهای اجتماعی میشه در نظر گرفت. بحث فقر و بیکاری، خب فقر و بیکاری درسته در کشورهای عربی وجود داره، ولی آیا این فقر و بیکاری که وجود داره به معنای جذب فقرا به گروه‌های افرادگراست؟ آیا به معنای جذب فقرا به گروه‌های در واقع خشونتگراست؟ یا کسانی که به گروه‌های افرادگرا پیوستن اتفاقا بعضن وضعیت‌های مالی مساعدی داشتن؟ که حالا خود بن لادن رو اگر در نظر بگیرید، اتفاقا وضعیت‌های مالی مناسبی داشتن. این که مردم، آیا دکتر شیخ حسین شما در مستندات نظرسنجی رو ملاک قرار دادین، این که مردم دلیل پیوستن به داعش رو فقر دونستن با اینکه واقعا افرادی به خاطر فقر به داعش پیوسته باشن متفاوت. من ممکنه تلقی خودم این باشه که خب اونایی که رفتن به داعش پیوستن اینا آدمای فقیری هستن، ولی این به معنی این نیست که من بتونم اینو مستند قرار بدم. یه نظرسنجیه.
همون نظرسنجی که 4600 نفر پیوستن اونجا به ما نشون میده
هیچ فن و هنری رو بلد نیستن. حالا خلافش هم هست، الان من میگم باز الان در واقع گزارش های خلافش هم نرجع. خب نه، الان به عنوان مثال ما کسی بیکاره، بله، خب ولی باید توجه کرد به اون مستندات رقیب، باید توجه کرد. ممکنه شما مستندات رقیب رو استدلال براش داشته باشید. یا مثلا فرصت کار مثلا بیکاره چون فرصت کار نیست، میره به گروه های خشونتگرا میپیونده چون اونا در واقع دارن یه مستمری ناچیز رو، واقعا کسی که بیکاره به دنبال کار کریمانه است، به دنبال دوام رفاه، یا به دنبال اینه که جونشو بذاره کف دستش به خاطر اینکه مثلا ماهی میخواد مثلا 100 دلار بگیره. این یه مقداری اینا یعنی سوال برانگیز میشه. اینکه در نتیجه اینکه فقر تو کشورهای عربی نرخ بالایی داره که درستم هست، اما از اینکه فقرا به جریان‌های افراطگرا میپیوندن یا نه، میخوام بگم که حالا آخوندیش اینکه دلیل اما از مدعاست، این در واقع لزوما نمیشه بین اینا رابطه برقرار کرد. ممکنه تو کشوری مثل عراق و جریان داعش شما بتونید اینو نشون بدید، کما اینکه شما در عراق بودید. آره حالا میرسیم، الان من گزارش دیگه ای رو من دارم نسبت به القاعده. ما میتونیم در مورد داعش و عراق این فقره رو نشون بدیم، ولی در مورد القاعده گزارشی که در واقع مارک سیجمن منتشر کرده 800 زندانی القاعده رو مطالعه کرده. من میخوام بگم اینا مستندات رقیبه، باید برای اینا یه فکری کرد. اونجا نظریه فقر و منشأ طبقاتی رو مطلقا رد میکنه، میگه اکثر این 800 نفری که من باهاشون مصاحبه کردم اتفاقا طبقه متوسط بودن. نظریه زمینه مذهبی رو رد میکنه، میگه این اعضا عموما پیشینه سکولار داشتن. اتفاقا کم سن و سن خب من عرض کردم نسبت به هویت خیلی من دکتری رو مطرح نکردم چون بحث فکری بود، من بیشتر دارم قسمت دومش رو تمرکز میکنم. یا نظریه کم سن و سال بودن، اینکه اینا در واقع یه سری جوان خامن که جذب اینا میشن به خاطر هیجانات، اینا رو رد میکنه، میگه متوسط سن اینا اتفاقا 26 سال. نظریه بی سوادی رو کاملا رد میکنه. اون نکته که تحصیلات مذهبی ندارن این درسته، این در واقع توی گزارش های مختلف تایید میشه، ولی اینکه بی سواد باشن رد میکنه. اتفاقا میگه 62% اینها تحصیلات دانشگاهی دارن. و جالب اینجاست که عمدتاً از بین این 62% تحصیلات مهندسی و پزشکی دارن. درست؟ پس اینا آدمای بی سوادی نیستن، اینا آدمای بیکاری نبودن. احیانا حتی مثلا اون بحثای جنسی که گفته میشه حتی اونم نبوده، اتفاقا اینا 3/4 متأهل بودن. یعنی زمینه های مختلف رو اونجا نیاز رد میکنه. این در صورت شواهدیه که به صورت رقیب وجود داره. نکته بعدی این که حالا اگه گفته بشه مجموع این سه زمینه، مثلا زمینه مثلا عدم امکان مشارکت سیاسی، فقدان نهادهای مدنی و بیسوادی و فقر و بیکاری و حاشیه نشینی، اینها باعث شکلگیری یعنی زمینه رشد جریان‌های خشونتگرا میشه. این استدلال، یعنی اگه اینو بگیم، توی این استدلال شما باید کشوری رو بتونید نشون بدید که مستبد باشه، جامعه مدنی ضعیف باشه، سرکوب شده باشه، فقر هم گسترده باشه و اونجا جریان‌های افرادگرا رشد کرده باشن. اما شما توی متن، توی الان اسلاید هم همینجوری بود، توی متن این کارو نمی‌کنید. برای فقر به عراق استناد می‌کنید، در حالی که در عراق بعد از 2003 دولت مستبد نبوده، جامعه مدنی رشد کرده. یا مثلا شاید فقط مصر اینجوری باشه، بعد اینو میگیم تعمیم میدیم به کل جهان عرب. اگر شما بله نشون بدید که کشوری دولت مستبد بوده، نهادهای مدنی ضعیف بودن، فقر و بیکاری هم گسترده بوده، بله، ولی برای فقر شما استناد میکنید به عراق، برای نهادهای مدنی به یک کشور دیگه، برای فقدان مشارکت سیاسی به یه جای دیگه. اینا یعنی یه مقداری سعی میکنیم که مستندات رو به سود اون نگاهی که داریم گزینش کنیم. در کل یعنی شواهد به سود دیدگاه گزینش شده، ولی میشه شواهدی برخلاف این دیدگاه هم اقامه کرد. نکته دوم، من نکته اولم یه مقدار طولانی بود، نگران نباشید چون دوستان هم احتمالا خسته شدن. نه انشالله، من در مورد نهار البته استقبال میکنم، خیلی بحثی نیست، آره نترسونید، خلاصه نمیشه گفت. نخه در خدمت شما هستیم. بچه ها کلا وقت داشتم؟ تموم شد. خب از اول میگفتید که ما از اول شروع میکردیم. نکته دوم، من به سرعت رد میشم دیگه از نکات باقی مونده. یک پارچه دیدن پویایی های جهان عرب، آقای دکتر خلیلی فرمودن در واقع نسبت به جهان عرب و اینکه ما بیایم یک پارچه ببینیم جهان عرب رو، بله یک شباهتی وجود داره در جهان عرب، ولی اینکه بیایم کل جهان عرب رو و خشونت و افرادگری رو در کل جهان عرب ببینیم، یه مقداری واقعا مسئله ساز میشه. مثلا شما کسانی که در عربستان و قطر به گروه های خشونتگرا میپیوندن، به اونا در واقع ملحق میشن یا اونا رو حمایت مالی میکنن، اینا رو چجوری میخواید در واقع در خصوص فقر و بیکاری و حاشیه نشینی بگید که مثلا اونجا هم اینجوریه؟ توی عربستان و قطر و امارات یا در واقع ملحق میشن یا حمایت مالی میکنن، میگه که یا خودت مجاهد شو یا خرج یک مجاهد رو بده. خب اونا از الگوی دوم استفاده میکنن و خرج یک مجاهد رو میدن. یا اگه بیکاری توی عراق دلیلی برای اقبال به داعش بوده که به نظر میرسه درستم هست، آیا این دلیل قابل تأمین به کلیت جهان عربه؟ ظاهر ماجرا به نظر میرسه که هر کدوم از این مواردی که شما فرمودید در مورد زمین‌های اجتماعی سیاسی در سطوح مختلف و به درجات متفاوتی در کشورهای عربی مختلف متفاوت میشه. در نتیجه تعمیم دادن این به کل جهان عرب یه مقداری اون پایه بحث رو یه مقدار خدشه بهش وارد میکنه. من خودم فکر میکنم که باید از جز به کل رفت، یعنی شما باید تک تک کشورهای عربی رو به لحاظ زمینهای اجتماعی، سیاسی، رشد جریانهای افرادگرا، دلایل اونها رو بررسی بکنید، در نهایت یعنی بعد از این جزئی نگری ممکنه به کلی برسی، ممکنه به کلی برسی، ولی اینکه از کل بیایم وارد بشیم یه مقداری این ممکنه ملاحظه تعمیم پذیری به کل جهان عرب رو به نظر در واقع مخاطب بیاره. نکته سوم بنده یه مقدار در واقع آقای دکتر شیخ حسینی به نظر نسبت به مقاله‌ای که حداقل کار کرده بودن سعی کردن که بهش توجه بکنن، ولی باز هم به نظرم نیاز هست که توی این فضاسازی که شما فرمودید که قرار ما یه فضاسازی بکنیم ببینیم که این متنه تو چه زمینه‌ای شکل گرفته، به نظرم لازمه شما به سطوح منطقی و بین‌المللی بیشتر توجه کنید. ممکنه شما بفهمید من چارچوب نظری من یه سری محدودیتایی رو برای من به بار میاره، ولی خب ما چاره‌ای نداریم جز این که به صورت تلفیقی کار رو ببینیم. مثلا شما در سطح منطقه، به نظرم مسئله فلسطین اشاره شد، ولی مسئله فلسطین واقعا مثل یک ابریه که بر همه جهان عرب واقعا سایه انداخته. مثلا شما نمیتونید مسئله فلسطین، نحوه مواجهه دولت‌ها با مسئله فلسطین و احیانا خشونت در جهان عرب رو بهش توجه نکنید یا وزن قابل توجهی بهش ندیدید. یا باز در
تاریخچه درسته، اما نظرسنجی ها به شدت عبور از مسئله رو داریم بشونیم، به شدت و جا بزنید ایران جای بزنیش داریم انشاءالله اینجا بحث پخشن شده. حتی من باید مخالف هم نظرسنجی
ها هر دو رو نشون میده، هر دو رو نشون میده، هم اسرائیل رو نشون میده، هم ایران رو نشون میده. ممکنه در نحوه مواجهه دولت ها من منظورم ها این که ببینید شما ممکنه آیه دکتر
این اصلا کار کردن نفس جامعه شونو گرفتن بعضی ها بعد وارد مسئله عدلی شدن
بله منم موافقم که حالا در صورت به نظر مسئله فلسطین سطح منطقه یه مقدار ما سطح رو بردیم تو سطح داخلی، یعنی عوامل داخلی، یه سطح باید بیایم بالا در سطح منطقه به ماجرا نگاه کنیم. و مسئله مهمتر این که شما انقلاب اسلامی رو نمیتونید نادیده بگیرید، در واقع انقلاب اسلامی رو در سطح منطقه درسته شما در جهان عرب دارید کار میکنید، ولی نمیتونید نقش انقلاب اسلامی رو هم در تقویت جریان‌های اسلامی هم در جهت تقابل با انقلاب اسلامی گروهایی که شکل گرفتن، یعنی هر دوش رو بالاخره باید دید. خب انقلاب اسلامی بالاخره یه جایی اینجا باید بهش توجه بشه. نکته دیگه در سطح بین‌المللی، اون نکته‌ای که در انتها فرمودید به نظرم یه خورده اینو رفع میکنه تا یه حدی، ولی شما در سطح بین‌المللی بازم باید به مسئله افغانستان توجه کنید. مسئله افغانستان به نظرم مسئله بسیار مهمیه. دوره در واقع نظام دو قطبی، نقشی که در گسترش گروه‌های افراطی داشت که در واقع بعد از اون حمله کفار به دارالاسلام در 1789 که ناپلئون به مصر حمله کرد، بالاخره اون یه بخش دیگر دارالاسلام رو کفار اومدن و این پیامدهای قابل توجهی داشته در جهان عرب، و اون سطح بین المللی ماجرا بازم باید بهش توجه بشه. یعنی ما باید سه سطحی ماجرا رو ببینیم، هم در سطح داخل، هم در سطح منطقه، هم در سطح بین المللی، و یه مقداری این شاید ماتریس این زمینه هایی که شما میخواید تشکیل بدید بالاخره باید یه جایی برای عوامل منطقه و بین المللی هم توش در نظر بگیرید. یا در سطح داخلی حتی خیلی ما به عدم شکل گیری دولت مدرن در جهان عرب نپرداختیم، یعنی بالاخره این دولت مدرنه، اون چیزایی که ما میگیم جامعه مدنی، میگیم مشارکت سیاسی، میگیم فقر، بیکاری فلان، اینا در واقع محصولات دولت ما، اصلا دولت مدرنی نداریم در جهان عرب. یعنی ما قبل از اینا یه چیز دیگه‌ای داریم، به عنوان در واقع دولت مدرن. ما زمانی میتونیم بگیم که آقا مشارکت سیاسی نیست که بالاخره یه دولتی شکل گرفته باشه، یه چیزی باید شکل بگیره که ازش بخوایم مشارکت سیاسی ما رو تضمین بکنه، در حالی که ما این مواجهه با بحرانیم نسبت به دولت ملی. نکته چهارم آقای دکتر خلیلی چون فرمودن من دیگه از این میگذرم. لزوم توجه به مواجهه جهان اسلام و جهان عرب با مدرنیته است. یعنی اون نکاتی که شما فرمودید در مورد مشارکت و اینها، اینا در واقع محصول مواجهه با مدرنیته است. باز ما یه چیز کلی‌تری داریم به عنوان مدرنیته که اینا ذیل اون به نوعی قرار میگیره. و من اینجا یه سوالم مطرح میکنم، در کشورهای عربی که هنجارهای سنتی حاکم بوده مثل قطر و عربستان، اونجا جریان‌های خشونتگرا رشد بیشتری داشتن، یا در کشورهایی که در واقع هنجارهای مدرن وارد اونجا شده و اونا مواجهه در واقع محکمتر، مثلا مصر؟ میخوام بگم که یعنی اون مدرنیته مهمه، اون مواجهه‌ای که با اون مدرنیته. عربستان تا قبل از حداقل بنسا یک کشور سنتیه، ما اونجا خشونت رو داریم، در عربستان داریم، یا در واقع جایی مثل مصر، اون جایی که خشونت بیشتری داشتن کجا بوده؟ در عربستان بوده یا در مصر بوده یا در قطر مثلا؟ من میخوام بگم هر کدوم از این مواردی که شما فرمودید محصول دوران مدرنه. پس میشه گفت مدرنیته و ارزش‌های اون که وارد جهان اسلام یا جهان عرب شده زمینه ساز اون احساس محرومیتیه که شما فرمودید. پس باید حتما توجه بشه به مدرنیته. نه من گردن فعلا کسی ننداختم. اگه مقصر نیازی باشه من همه‌شو به عهده میگیرم. ولی مثل فاشیسم در واقع جریان خشونتگرایی است که در غرب شکل گرفته و محصول دوران مدرنه. محصول دوران مدرنه این بنیادگر، این خشونتگرایی، این افرادگرایی، این محصول دوران مدرنه. ما تا قبل از مدرنیته خیلی از این زمینه‌ها رو داشتیم، خیلی از این زمینه‌های اجتماعی رو، نمیدونم زمینه‌های فقر و بیکاری و بدبختی و فلاکت و حاشیه‌نشینی، همه اینا رو داشتیم، ولی این خشونت رو نداشتیم.
تو جهان اسلام داشتیم،
یعنی اندیشه افراد اندیشه‌شو داشتید. شما توی کارتون هم آوردید، اینجا هم اشاره کردید، در ابن تیمیه شما فرمودید که بله ابن تیمیه اینجا تو اون مقطع بحثو مطرح کرده ولی منتهی به خشونت نشده. خب میخوام بگم همین زمینه‌های اجتماعی اون محصول دوران مدرنه، این مفاهیم جدید مشارکت سیاسی. زمان ابن تیمیه ما چیزی به عنوان رسانه نداشتیم، نمیتونستیم ازش در واقع استفاده جهانی بکنیم. بحث در واقع مشارکت سیاسی
فلان زمینه وجود داشت اصلا مگه بعضی باشه؟
خب بحث همینه دیگه، اون زمینه ها رو اون زمینه ها رو میخوام بگم باید توجه بشه به در واقع خود مدرنیته به عنوان بالاخره یه عنصری که وارد این ماجرا شده و یه سری مسائلی رو ایجاد کرده. یک سوال، نکته پنجم من سواله. به نظر میرسه که آقای دکتر شیخ حسینی در واقع بر اساس ساخت اجتماعی واقعیت کارشون رو پیش بردن، به این معنا که اون خشونتگرایی و رشد جریان‌های خشونتگرا در جهان عرب محصول مناسبات و شرایطیه که مثلا در قرن 20 ایجاد شده، یعنی یه جور ساخت اجتماعی واقعیت رو بهش توجه کردن. اگر اینجوریه آقای دکتر، اگر این زمینه‌ها از بین بره، فقر و بیکاری و حاشیه‌نشینی و عرضم به حضورتون که فقدان امکان مشارکت سیاسی، من دارم یه جور دیگه نکته آقای دکتر خلیلی رو عرض می‌کنم، اگه اینا نباشه و مناسبات دیگری حاکم بشه، شرایط دیگری ایجاد بشه، آیا خشونت در جهان عرب کنار خواهد رفت یا همچنان تداوم خواهد یافت؟ اگر پاسخ شما دومی یعنی تداوم خواهد یافت، در نتیجه ما باید سراغ عوامل دیگری بریم. این در واقع به صورت سوال من درس کردم و اینو بخوام توضیح بدم طول میکشه و به نظرم آقای طباطبایی هم دائم دارن نگاه میکنن. اینو توضیح نمیدم. و نکته ششم این که این دیگه کوتاهه، از این جهت دارم عرض میکنم اینو، ممکنه ما با مجموعه از عوامل و زمینه ها و بسترها در رشد جریان های خشونتگرا مواجه باشیم. ملاک شما برای اینکه اولویت گذاری کنیم در خصوص این زمینه ها در واقع چیه؟ شما یه اشاره فرمودید که هویت اون خیلی اهمیت بیشتری داره، این ملاکش هم بفرمایید که ما یعنی تابع نظر پژوهشگره یا میشه برای اینکه اولویت گذاری بکنیم توی این زمینه‌ها یک ملاکی رو به دست داد. من تشکر میکنم از در واقع حوصله‌ای که به خرج دادید و عذرخواهی میکنم از اینکه، و من به نظرم اقتدا کردم با دو تا شیخ حسینی نسبت به در واقع وقت اضافه که گرفتم. تشکر میکنم. بازم ممنونم از آقای دکتر شیخ حسینی بابت ارائه خوبی که داشتن و فرصتی که مهیا شد برای اینکه یک بحثی بشه و البته از جناب آقای دکتر بابایی و جناب آقای دکتر نوروزی هم متشکرم که در واقع این فرصت رو برای بنده هم فراهم کردن. ممنونم.
خیلی ممنون و متشکر از جناب دکتر مقدم. خب در خدمت جناب دکتر حسینی هستیم که
همه شو قبول میکنم. در چی؟ آره. خیلی ممنون. تشکر. سپاسگزاری بکنم از بزرگواران. آی دکتر این سوالات مکتوب رو میخواید بعد؟ آره من دسترسی دارم. اگر آقای دکتر بابایی آقای دکتر نوروزی هم نکته‌ای دارن ما بشنویم. من یه چند نکته دارم عرض میکنم بعد به سوالات مکتوب دوستانم برمی‌گردم. خواهید آقای دکتر شما میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به سهم خودم خیلی استفاده کردم. هم از نکات آقای دکتر شیخ حسینی و هم نکات دقیقی که عزیزان فرمودن. من فقط همین سوال دارم در واقع دو تا سوال در بحث مدرنیته که دوستان فرمودن و تأثیرش در ظهور خشونت‌های مذهبی در جهان اسلام از جمله در جهان عرب. احتمالاً اگر این تفکیک رو ما بتونیم انجام بدیم یه مقدار باز دقیق تر به اون کار اشکال یا سوال دوستان برمیگردیم و اون هم اینه که ما مدرنیته غربی و مدرنیزاسیون شرقی رو اگر ما از هم تفکیک کنیم و این که اساساً مدرنیته به تعبیری مانده در غرب و مدرنیته آمده به شرق گاهی اوقات تفاوت هایی دارند و تفاوت ها به گونه ایست شکاهی اوقات کاملا کارکرد های معکوسی از خودشون به جا میگذارند. مثلا فرض بفرم مسئله سلف آدر رو شما در دنیای غرب عملا سلف آدر فاصلش با قانون پر میشه، ولی همون سلف آدر وقتی میاد در جهان اسلام به جهت خلاهای قانونی پر نمیشه و از جهتی هم شما میبینیم که همون مدرنیته اومده اینجا و بخشی از اخلاقیاتی که میتونست در جهان اسلام بین سلف آدر رو پر بکنه اون هم رو هواست و بعد خب خلأ قانونی دارین و خلأ اخلاقی جدیدی هم پیدا میکنین و این سلف آدر یه مقدار زمیناش خیلی تیزتر و عرض کنم که تقابلش خیلی در واقع به نظرم حادتر میشه و از این قبیل مسئله ها ما میتونیم در حقیقت بیشتر پیدا بکنیم و میشه نمونه های زیادی رو چه بسا مطرح کرد. اونایی که حالا چه به جهت فکری دنیای مدرنه و چه مواردی که مربوط به فضای فرهنگی جهان مدرنه به نظرم به جهت نبود بسترهای لازم در جهان عرب، عربی که حالا زمینه های بدویت داره یا عرض کنم که عربی که احیانا زمینه های مدنیت داره به تعبیری هر کدوم از این اردن به نظرم بس یه مادر دوباره پیچیدگی جدیدی پیدا میکنه و پاسخ شما یه مادر دشوارتر خواهد بود به مسئله. و نکته بعدی هم من خب خیلی گشتم از کسی که در بین اخلاق پژوهان ایرانی و خودمون یه نفر در واقع تحلیلی از وضعیت اخلاقی دنیای اسلام ارائه بکنه، یه کتابچه یه مقاله حداقل در حد نشستی که الان وضعیت اخلاقی جهان اسلام این گونه هست حالا و من پیدا نکردم حقیقتش و ما نمیدونیم که در واقع اون زمینه های اخلاقی امروز جهان اسلام در واقع چه شکلیه و به نظرم در واقع تا زمان که شما حداقل در تحلیل مقوله تکفیر که به نظرم یک زل اخلاقی داره قبل از اینکه زل فکری یا اجتماعی داشته باشه، شما اگر نتونین در واقع حداقل یه جایی از پروژه‌تون وضعیت اخلاقی جهان اسلام تحلیل بکنین در واقع بحث اینه که همیشه مسئله تکفیر و حالا به تعبیری دیگر ستیزی همیشه برآمده است یک بنیان فکری نیست، بلکه برآمده است یک فقر اخلاقی است، نه فقر اجتماعی. یعنی شما وقتی که به جهت پرورشی، به جهت تربیتی و به جهت اخلاقی در واقع رشد اخلاقی لازم رو پیدا نمی کنید، در وضعیت فقر اجتماعی دچار عمل خشن یا عمل تقابلی میشید. و ما این رو نمیدونیم اساساً. نظام پرورشی ما، نظام آموزشی ما، مدارس دینی ما، فرهنگ خانوادگی ما الان در چه مکانیسمی داره نسل انسان مسلمان تربیت میکنه؟ و به نظرم خب این نکته رو قاعدتا ما باید این رابطه رو یه جایی درست به نمایش بگذاریم، تحلیل بکنیم و بعد برگردیم به اون تحلیل جامعی که از قصه ارائه میکنم. از خواهی میکنم ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم تشکر میکنم، جلسه خیلی خوبی بود، خیلی هم استفاده کردیم. اگر مثلا ما فرض کنیم که تکفیر رو بیاریم یا افراطی‌گری یا حرکت‌های جهادی رو بیاریم تو افغانستان، تو پاکستان، تو مثلا چچن، مثلا هر جایی که از این دست کارا اتفاق میفته، ما گاهی وقتا مثلا میبینیم پشتون‌ها روایتی پیدا میکنن که اساساً هزاره محدود الدمه، فارغ از اینکه چه مذهبی دارد. یعنی از دنبال فکر کنم یه عبدالامیر نامی بود، اگر مفتی بود، حتی گفت هزاره محدود الدم، حتی اگر مسیحی باشه، حتی اگر سنی باشه. مثلا گاهی وقتا یه سری، حالا نمیدونم این رو، یا مثلا تو پاکستان هم دوگانه بلوچستانی، در ترکیه کرد ترک، در چچن، حالا یعنی این انگار یک جذابیتی داره، برخی از عناصری که وزنشون به اندازه در واقع عقیده مؤثر هستن، مثل قومیت. این رو هم شاید بشه مثلا در جهان عرب نمیدونم میشه چیزی پیدا کرد که به اندازه عقیده چیزی در کنارش، حالا مدرنیته و چیزهای دیگه، ولی در جهان غیر عرب این اتفاق بوده. یعنی همیشه متغیرهایی بوده که در کنار عقیده اسلامی و شاید هم وزن او بودن، و به نظرم باید یک چیز بسیار متفاوتی عرضه کرد که این تحلیل رو یک مقدار جامع تر کنه. مثلا میگم دوگانه پشتون هزاره، در گاهی اوقات حتی قومیت غالب شده بر عقیده. در بلوچ مثلا سیستانی، اون هم گاهی وقتا بلوچ ترک کرد، گاهی قبیله.
این بعثی ها میگن الذی بعثی هو بعثی، اصلا ما عدنه بعثی شیعی، بعثی سنی، ما عدنه، نه بعثی شیعی، بعثی بعثی است. من یه بار به خودشون گفتم 5 تا تو قیاده القطریه 5 تا شیعه نشونم بده. گفتم 5 تو قیاده القطریه بالاترین رده رهبر بودم، 5 تا شیعه نشونم. گفتم غیر از صحاف که اونم دلیل خاص داشت، تنها شیعه تو حزب بعث عراقتونه. عنصر قبیله دلیل حاکمه. اصلا نگاه کنید، قیادت قطریه میشن همون از منطقه دور، مال عزت و دوری، اینا مال اون منطقه بودن، مال همون بخش متمرکز در تکریت، تمام اعضا و وزیرا، تمام قدرت متمرکز میشه تو همون، یعنی قبیله‌ای که شکل مدرن میگیرد. الان تو عربستان را نگاه کنید، قبیله‌ای که شکل دکتر کویت نگاه کنید، قبیله شکل ظاهر و رفرم به لحاظ شکلی شبیه دولت میشه. تو که شیخش اینها رو نگاه کنید، تو احزاب بعث سوریه رو نگاه کنید، بعث سوریه، حزب بعث سوریه، استراکچرش علوی ها هست، ساختار و اون استخوان بندی علوی ها هستن، چون قیادت و رهبری اون بر عنصر علویگری داره تاکید میکنه. این دلیل حاکمه، یعنی همون بدویت است که مذارم خدا رو می سیاس همونه که شکل و شمایل و ظاهر پیدا
می‌کنه. آره، یه ذره مسئله هست در مورد حالا برخی از جای جهان میگن شتر سوارایی که مثلا شاسی بلند شابن سوار میشن مثلا، یعنی فرهنگ تغییر نکرده، حالا در تایید آیه. ولی میگم شاید بشه این من همین بحث رو فقط، آیا میشه در جهان عرب متغیرهایی که مثلا واقعی تر، یعنی تبیین واقعی تری از در واقع این اتفاق، مثل میگم چیزی که در افغانستان، پاکستان، ترکیه و بعضا چچن اتفاق افتاده، چیزی شبیه حالا فاشیسم مثلا یک عنصری. این مثلا تو عربستان حجازی ها این شرافت رو، اونایی که در واقع خودشون حجازی ها میگن، خیلی پررنگه، خیلی پررنگه، مثلا برای همین خودشون رو مثلا تم به کارهای مثلا پایین جامعه، اگه کسی حجازی باشه، بی سواد، بی پول فلان اینا باشه، باز یک مثلا حاضر نیست به ران تاکسی بشه، حاضر از گشنگی بمیره ولی ران تاکسی نشه که مثلا کسی دیگر جابجا کنه. میگه این شغل مثلا مال عرب یمنی یا عراقیه مثلا. شاید میگم من حالا چون تخصصی ندارم توی این موضوع، شاید بشه مفاهیم، یعنی مضمون نابتری ابدا کرد، مضمون نابتری ابدا کرد که گویایی بیشتری داشته باشه. ببخشید.
ببینید یه تفاوتی در بحث مقایسه بین اسلام و مسیحیت وجود داره، اونم اینه که در واقع نوعاً در مسیحیت حافظ سنت ها و حافظ فرهنگ پیرامونی خودش است. مثلا مسیحیتی که در روم غربی میمونه سکولار میشه، مسیحیتی که به روم شرقی میاد اساساً سکولاریسم رو نمیتونه بفهمه. خب در اسلام در واقع بحثی هستش اساساً اسلام مغیر فرهنگ پیرامونی خودش، ترانسفورمینگ میکنه در واقع فرهنگ پیرامونی خودش. اگر در حالا این رو قبول بکنیم نکنیم، به نظرم یکی از مبانی تحلیلی شما و مایی که اینجا نشستیم در مورد فرهنگ پیرامونی، حالا چه در مورد بدویه صحبت میکنیم، چه در مورد عرض کنم چه فهمدنیه صحبت میکنم، و غلبه فرهنگ بر دین یا دینداری رو مطرح میکنیم، باید ما در مبنامون یه اخص مبنایی بکنیم که اساساً در دنیایی که داریم زندگی میکنیم رابطه فرهنگ با دین و فرهنگ با دینداری چگونه است؟ آیا دین غالبه و فرهنگ مغلوب، یا فرهنگ غالبه و دین مغلوب، یا رابطه دیالکتیک است؟ در رابطه دیالکتیک در واقع ما این الگو رو چجور ترسیم میکنیم تا برسیم به این که اساساً ریشه در واقع این گونه از دینداری و تکفیر مذهبی امر فرهنگی است.
بله. خیلی ممنون. خیلی خوشحال شدم. انصافاً نکات خیلی دقیقی رو بزرگواران فرمودن که با علی‌رغم این که من 6-7 ساله که پیگیر این ماجرا هستم، بعضیش یعنی یه زاویه خیلی جدیدی برای من باز کرد. حتما برمیگردم به متن و حداقل نکات دوستان رو حتما یه بار دیگه فایل رو گوش میکنم و با دقت بیشتری اون موقع میتونم پاسخ بدم. اما دو سه تا نکته دارم قبل از اینکه به بحثی که بعضی از بزرگواران به صورت مکتوب فرستادن بخوام برگردم. شاید ببینید بحث من محدود به اسلامگرایی هست که در جهان عرب معاصر دارد زیست می کند و دچار به القاعده می پیوندد و یک عملیات انتحاری انجام می دهد. یعنی این خط سیر منه، نه خشونت گرایی در جهان عرب به صورت عام، که مثلا ممکنه که در بین بقیه جریان های غیر اسلامگرا هم خشونت گرایی در جهان عرب رخ بده. این فکر کنم بعضی از بحث ها رو بر میتونه شفافتر کنه. نکته دوم، من هیچ کدوم از این عواملی رو که گفتم متغیر تام نمیدونم. یعنی الان اگر یک نفر به من بگه که آیا بحران هویت باعث خشونت گرایی میشه، من میگم 100% نه. اگر یک کسی بگه آمریکا داعش رو به وجود آورده، میگم 100% نه. اگر بگه فقر و خشونت به دست آورده، میگم نه. باید در کانتکست خودش تحلیل بشه و سهم هر کدوم رو بهش بدیم. لذا ولی من فکر میکنم که هر کدوم از این مؤلفه ها یک سهمی رو دارند. حتما ضلع اصلی ضلع فکری هست. بدون اندیشه اسلامگرایانی که ذیل سلفی افراطی هستند اصلا داعش و القاعده شکل نمیگیره. هر چه محرومیت در مصر باشد، هر چه محرومیت در عراق باشد، ممکنه یه اعتراض اجتماعی باشه، یه طبقه ای از مردم ضعیف جامعه دارن علیه حکومتشون اعتراض میکنن، اتفاقا خشونت هم اعمال میکنن. اما از منظر یک اسلامگرایی که داره این کار رو انجام میده، اون حتما بر اساس اون ایده پشتیبان خودش برای رسیدن به یه وضع مطلوبی داره اون کار انجام میده و بستر اجتماعی کمک میکنه به اون. همه ادعای من این هست که زمینه اجتماعی زمین مساعد افراطگرایی هست، نه متغیر مستقل و کامل که بگیم پس چرا بقیه جریان ها هم در همین بستر رشد میکنن. حالا این دوتا ملاحظه کلی. اما اگر به نکات بزرگواران برگردم، یه نکته آقای دکتر خلیلی فرمود، بحث فرهنگی. ببینید، من در پایان این پروژه به یه چند تا ایده، یعنی چند تا معما رسیدم. تو بعضی از صحبت‌های دوستان بود اینکه ما خشونت‌گرایی در جهان عرب معاصر با چند تا معما روبروه. معمای دموکراسی، آیا ترویج دموکراسی در جهان عرب به کاهش خشونت کمک میکنه یا افزایش خشونت؟ نشانه ها حداقل نشون میده که ممکنه که حتی به افزایش کمک بکنه. آیا رسانه، ترویج استفاده از رسانه در جهان عرب به کاهش خشونت گرایی کمک میکنه یا به افزایش خشونت گرایی؟ این یه معمایه، معمای رسانه در جهان عرب. من میخوام یه چیز مهمتری بگم. ببینید، معمای اقتدارگرایی در جهان عرب، آیا عبور خیلی سریع از سیستم‌های سیاسی اقتدارگرا در جهان عرب به کاهش خشونت کمک میکنه یا به افزایش خشونت؟ فقط تجربه لیبی رو ببینید. لیبی بعد از قذافی سطح خشونت رو ببینید، با قبل مقایسه کنید. میخوام به نکته آقای دکتر خلیلی برگردم که جهان عرب در یک کانتکست فرهنگی داره به سر میبره که خیلی سخته که تجویز کرد که این اتفاق رخ دهد تا این مسئله حل شود. یعنی ما با معماها، با یه دوگانه هایی که ممکنه یه جای دیگه یه کارکرد دیگری داشته باشن، توی این جغرافیای فکری کارکرد دیگری داشته باشن. بر اساس بعضی از اسناد، مثلا شبکه های اجتماعی توی کمتر از یک دهه در عراق اونقدر توسعه پیدا کرده که حالا آموزش‌های جدید اومده، قبیله پراکنده شده، بخشیش رفته در ترکیه، بخشی سوریه، بخشی در عراق، یه عده جذب سیستم رسمی شدن، یه عده به عنوان نیروی کار پخش شدن در کل کشور، قبیله انسجام سنتی خودش رو از دست داده. اما شبکه‌های اجتماعی کاری کرده که قبیله همون انسجام قبلی رو به دست آورده، ایده قبیله‌گرایی از قبل وجود داشته. اگر شیخ قبیله به داعش بپیونده، همه پیروان این در جغرافیای ترکیه، سوریه، شهرهای شیعه نشین میپیوند و اینجا اتفاقا رسانه کارکرد خیلی افزایشی داره برای بحث خشونت در یک جغرافیا. برگردم به یکی از نکات خیلی مهمی که آقای دکتر مقدم فرمود. اونایی رو که عرض میکنم یعنی باید بیشتر تحمل کنم، الان شاید پاسخ دقیقی براش ندارم. بخش سطح تحلیل منطقه‌ای و بین‌المللی، این نکته خیلی مهمی هست توی بحث اصلی من وجود داره، اینجا فرصت نبود من بهش بپردازم، فقط به اون قسمت فلسطینش اشاره میکنم. ببینید، سلفیه جهادی، باز مسئله فلسطین یکی از مؤلفه‌های اصلی در رشد افراطگرایی در جهان اسلام معاصر بوده. بسیاری از ایدئولوژی‌های اصلی افراطگرایی معاصر ریشه فلسطینی دارند. بسیاری از جنبش‌هایی که تو دوره معاصر شکل گرفتن، در ایده اولیه‌شون بحث مسئله فلسطین هست. اصلاً عدو بعید برای سلفیه افراطی مرحله اولش اسرائیله. حالا یه پرسشی مطرح میشه. اگر یه کتابی داریم، السلفی و الیتیم، نویسندش یه فردیه به نام حازم امین، ایده اصلی اینه که اصلا سلفیه جهادی شکل گرفت برای اینکه به خاطر مسئله اسرائیل، ولی این سمت و سوش منحرف شد به یه سمت دیگه و اسم کتاب گذاشته از سلفی و الیتیم، سلفی که مثلا پدرشو گم کرده به یه سمت دیگه میره. میخوام اینجا به اون عنصر منطقه‌ای که آقای دکتر فرمود بیشتر توجه کنیم. ببینید، به لحاظ فکری سلفیه جهادی ظرفیت تهاجمی علیه اسرائیل رو به شدت داره. به لحاظ فکری و هویتی این ایده پرورده شده، تو ادبیات اینها موجود هست. ولی اینکه چرا هیچ وقت سمت و سوش به اون سمت نرفته است، این دیگه توی سطح تحلیل منطقی اینا تحلیل میشه. من فقط یک اشاره کوتاهی میکنم، شاید جالب باشه. وقتی که القاعده از شوروی از افغانستان خارج شد، قرار شد القاعده برگرده، رهبر سازمان در واقع کاریزما بن لادن هست، اما ایدئولوژ فکری عبدالله عزام هست. یک بحثی شکل میگیره که حالا که شوروی خارج شده اولویت ما باید چی باشه. عبدالله عزام خب فلسطینی هست، میگه که خب ما دیگه الان باید بریم سراغ ایده اصلی. ایده اصلی چیه؟ فلسطین. یک گفتگوی بین بن لادن و عبدالله عزام شکل میگیره. دو هفته بعد عبدالله عزام ترور میشه. میخوام بگم که این تو تحلیل افراطگرایی خیلی مهمه. یعنی نهادهای اطلاعاتی حتما یه چتر حاکمی بر این ظرفیتی توی جهان اسلام وجود داره، هر کس میتونه یه بهره خوبی ازش ببره. گاهی سمت و سوی اینو به سمت حکام کشورهای اسلامی میدی، مثلا این اتفاق رخ میده. گاهی به سمت این میای که دولت مثلا نوری مالکی یا ایده‌ای که ایران داره رو فشل کنی، میای تو عراق این رخ میده. گاهی اینو تو افغانستان شعله ور میکنی و نمیگذاری به سمتی که نسل اول در واقع این شکل داده بودن پیش بره. این حتما اینجا تحلیل‌های منطقه‌ای وجود داره. و حالا یک چون نمیرسم به سوالا جواب بدم و یک کد دیگه میدادم، اون خیلی جالب‌تر بود. توی خود بحث وهابیت و بریتانیا، وقتی که وهابیت در مرحله دوم سقوط میکنه، اونجا چند نفر فرار میکنن میان کویت، که حالا شاید اسامی رو دقیق خاطرم نباشه، یه در کویت که کسانی حکومت میکنن که طرفدار در واقع عثمانی هستن. حاکم کویت یه برادری داره به نام مبارک الصباح که تاجر در هند تجارت میکنه. بریتانیایی ها کار میکنن روی مبارک که مبارک علیه برادرش کودتا بکنه، که هند مستعمره بریتانیا بوده، این روی با بریتانیا خوب بوده. اون وهابیایی که فرار کردن اومده بودن کویت، اون آقای عبدالعزیز رو میذارن کمک دست این مبارک الصباح که تاجره. بعد عبدالعزیز رو کمک میکنن، میاد توی ریاض یه مرحله شکست میخوره، مرحله دوم موفق میشه. وهابیتی که الان ما باش توی عربستان مواجهیم همین وهابیتی که در این مرحله شکل گرفته. اون آقای مبارک هم کودتا میکنه علیه برادرش در کویت و بریتانیایی ها حوزه نفوذشون در کویت چک میگیره. یعنی میخوام بگم که اینها خیلی مهمه. اگر بریتانیا اونجا حمایت نمیکرد، ما با مسئله به نام وهابیت در عربستان با این نگاه امروزی مواجه نبودیم. اگر پس میخوایم پدیده رو جامعه تحلیل کنیم، حتما اینها یه سهمی دارن. ولی اگر یه نفر بیاد بگه که وهابیت بریتانیا وهابیت رو شکل داد، نمیتونیم اینو بپذیریم. یا مثلا بگه که بیکاری و فقر باعث این میشه، نه. همه من میگم همه مؤلفه‌ها رو در کنار هم اگر قرار بدیم، اون موقع سهم هر کدوم رو باید در جغرافیای خاص مشخص کنیم. یه نکته دیگه، آقای دکتر مقدم فرمودن که از عام به خاص، من خودم اینو توی یه کیس انجام دادم. یعنی من فکر میکنم حالا بر اساس این مؤلفه‌ها و الگویی که استخراج کردم که بازآفرینی میکنه زمینه فکری و سیاسی در جهان عرب معاصر را، علاوه بر خشونتگرایی خیلی پدیده‌های دیگر هم میشه توش تحلیل کرد. یعنی اگر یک کسی مسئلهش توسعه در جهان عرب باشه، من همیشه خودم فکر میکنم که تا وقتی یک کسی اسکن نداشته باشه از بالا به پایین به یه چیزی نگاه کنه، از پایین نمیتونه بفهم، مثلا از جزئیات شروع کنه، اینجا رو میبینه، اینجا رو میبینه، یه نگاه از بالا به پایین نداره. اینو میپذیرم که اسکن از بالا به پایین به مسئله دقیق ممکنه نباشه، ولی احتمالاً راهنمودهایی رو به ما میده که داریم توی چه جغرافیای بزرگی بحث میکنیم. لذا من در مرحله اول اینو نمیپذیرم که از جزء شروع کنیم، ولی در مرحله تطبیق حتما اینو میپذیرم. یعنی ما به یه الگوی عامی از خشونت و افرادگرایی در جهان عرب معاصر میرسیم که حالا اون که من رسیدم مثلا سه تا مؤلفه داره. بعد اینو میتونم در الجزایر پیاده بکنم، اینو میتونم در تونس مثلا من در عراق این کار رو انجام دادم. میشه در جاهای اون موقع میشه دقیق تر گفت که در مثلا وادی النیل عنصر زمینه اجتماعی برجسته تره، در فرض کنید مثلا تونس جنبه فکری برجسته تره، در عراق اینو میپذیرم که من اینجا به دنبال بازآفرینی فضای عام هستم، کشف مؤلفه هایی که بر خشونت گرایی سهمی داره، اما چقدر سهم داره باید در اون کیس خودش به صورت خاص تحلیل بشه. یه نکته دیگه آی دکتر فرمودن که بحث نهادهای مدنی اگر مثلا رشد بکنه در جهان عرب، نهادهای مدنی آی دکتر خلیلی، ببینید اتفاقا من خیلی بدبین نیستم به جهان عرب به لحاظ فکری و اینکه کل جهان عرب رو در قالب بدویت فهم کنیم. من اتفاقا اندیشه های خیلی مترقیانه ای که اگر فضا باشه که گفتگو بکنیم در بسیاری از حوزه ها، من معتقدم که از ما خیلی جلوتره جهان عرب به لحاظ فکری. هرچند قبیله و بدویتی که آقای دکتر خلیلی گفت در یه جاهایی سهم داره، اما با این ایده خیلی در این حد کلی نمیشه جهان عرب رو تحلیل کرد. باز باید به کانتکسش رجوع کنیم و در اون فضای خاص خودش توضیح داده بشه. اما ببینید نهاد اوقاف در جهان عرب یه نهاد مدنی بوده، نهاد الازهر، نهاد دین در جهان عرب یه نهاد مدنی بوده. در دوره پایانی عثمانی روی کردی که ولایات داشتن و عدم تمرکزی که عثمانی داشته کمک کرده که نهادهای مدنی که خارج از نهاد دولت یه کارکردهای اجتماعی رو دارن انجام میدن در جهان عرب وجود داشته. به خاطر همین بعضی از نویسندگان اعتقاد دارن که خیلی فرضیه غریبیه، ولی میگن که غرب متوجه شد که جهان عرب از درون داره به یک خداگاهی برای رشد و انتخاب یه مسیری میرسه، بعد استعمار اومد اینو از بین برد. یعنی ایده غریبیه، ولی میگه که ما مسیرمون رو پیدا کرده بودیم بعد این اتفاق رخ داد، نه اینکه ما میتونستیم بر اساس داشته‌های خودمون مسیر آیندهمون رو تعیین کنیم. لذا نهادهای مدنی به نظر من یه پیشینه خوبی در جهان عرب داشته، اما ورود دولت مدرن و مدرنیته کشتابی در جهان اسلام، کشتابی مفاهیم شکل گرفته، دوگانه هایی که شکل گرفته، تجربه اسلامگرایان از مدرنیته هم تجربه سختش بوده، یعنی تجربه استعمار، تجربه مستقیم استعمار. واکنشش چی بوده؟ واکنشش جنبش های اسلامی در شمال آفریقا که تجربه سخت با غرب باید داشته باشید. از سوی دیگر کسانی که جنبه فکری مدرنیته رو وارد جهان اسلام کردن نوعاً مسیحیان حوزه شام هم که خیلی غیر منصفانه تراث اسلامی رو بازخوانی کردن، لذا فضا برای رادیکال شدن فراهم شده، اصلا تو فضای گفتگو وارد نشده، توی یه فضای شکل داده که این احساس کرده که داره یه انقطاع تاریخی با گذشتش ایجاد میکنه، یعنی تحریک کرده نوع یعنی نوع مواجهه مدرنیته با اسلامگرایان در جهان عرب تحریک کرده که اصلا در اولین مواجهه ما باید حتما خشونت رو جایگزین کنیم. یک
اگر گذاشتی گردن مدرنیته،
نه نه، من اتفاقا من دوست دارم که اگر مؤلفه‌های من 4 تا بشه، 5 تا بشه، 6 تا بشه، 7 تا، اما سهمو به هر کس بدیم. وقتی من این پروژه رو شروع کردم دغدغه من این بود که یک کسی میگفت که آمریکا داعش رو درست کرده، مثلا یه تحلیلگری صحبت میکرد، یک کسی میگفت که پیروان داعش یه مشت آدمی هن که شستجوی مغزی اینا رو دادن، یک کسی میگفت که اینا رو عربستان هم. من میخوام ببینم که واقعا اینا رو اولا با بازآفرینی رصد کنیم که چه مؤلفه های سهم داره و دوم که سهم هر کدوم در واقع به چه صورت هست. بنابراین هیچ کدوم از اینا متغیر تام برای من نبوده که بگم این متغیر مستقله و تأثیر میذاره و خشونت شکل میگیره، حداقل در یه سزلی خیلی کلی مسئله رو میبینم. یه نکته آقای دکتر بابایی فرمودن که از منظر اخلاقی، بعد من پرسیدم که یعنی چی، فرمودن که یعنی فقدان اخلاقی. من باز اینو برمیگردونم به توی زمین اجتماعی، یعنی محرومیت های اجتماعی که خب مگر اون کجا شک میگیره؟ یعنی در آموزش شک میگیره، نهاد آموزش چه کار میکنه، نهادی که جامعه پذیری رو توی جامعه انجام میده چه کسی، وقتی اختلال توی اینها وجود داره اون در واقع خروجیش میشه یه چیزی شبیه همون. یعنی احساس میکنم که توی همین سطح میشه این رو دید. حالا این نکاتی بود که من بلد بودم، بقیهش رو بلد نبودم، میپذیرم و باید یه بار دیگه برگردم به متن و انشالله اصلاح کنم. چون دوستانی هم که توی جلسه بودن یه سوالاتی مطرح فرمودن، اگر اجازه بدید من یه بار اینا هم مرور بکنم. آها خب دیگه خیلی خوب شد پس. یک آقای بالاترم هست، نه دیگه دکتر اینجاست دیگه. عنوان بحث ما رو ترجمه کرده، خشونت و افراد در جهان عربی است. خیلی ممنون دیگه. اینو از آقای دکتر خلیلی پرسیدن که ببخشید آنچه صحبت جناب دکتر خلیلی اینطور برداشت میشه که در موضوع بدوی و مدنی بودن این منطقه بر بحث ژن معیوب و تعصب اجتماعی بر ماندن در گذشته تاکید میشود، درست است؟ یه مسئله فرهنگی، یعنی ژن غیر قابل تغییری نیست. اینم جهان عرب یک در حال گذاره، گذاراش یکسان نبوده. آقای دکتر به تونس اشاره کرد، ببینید تجربه ها متفاوته. ما دولت‌هایی داریم که ملت ندارن، یعنی تجربه قطر، امارات، اینا اصلا جهان عربو نمایندگی نمی‌کنه. دولت بی ملت یا دولت‌هایی که ملت سهمی در دولت نداره. یعنی دولتی که 3 میلیون جمعیت داره، 70% تابعیت اون کشورا نداره، این اصلا دولت ملت شکل نگرفته. من فکر می‌کنم که سویه های امید در جهان عرب احتمالاً مثلا تجربه تونس رو باید حتما ببینیم که چه مسیری رو طی میکنه. ممکنه که آینده در جهان عرب یه چراغی باشه که این مسیر بشه ادامه پیدا کنه.
ببینیم کدوم دولت با زمینه های تمدنی مثلا فرض کنیم که تونس داشته، تمدن کارتاژ مثلا فرض کنم ترکیه و عراق هم یک زمینه تمدن ایران داشته ولی
آندلس نداشته. انسان همیشه در موقع در محرکه تس می‌زد.
احتمالاً ما در از کشورهای عربی هم اینجا این سابقه رو نگاه
کنیم.
لبنان هم باز. اینا خیلی مهمه در الان.
نقطه اتفاقی خیلی مهمه. سه یکی از دلایلی میگن که ایران تونست برگرده یه نقطه اتفاقی داشت به نام صفویه. تجربه‌ای داشت، یعنی بین باستان و الانش یه جایی داره که بگه که من اگه بخوام شبیه جایی بشم صفویه بشم برای من خوبه. اردوغان الان میگه من عثمانی بشم برای من خوبه، یا مالایی ها میگن من ملاکا بشم. یه جایی بوده من یک بار تونستم یک کاری رو انجام بدم، پس احیان دوباره میتونم خیلی از اونها رو آورده ها رو دوباره احیا کنم. و این فقدان این نقطه اتکا برای خیلی از کشورهای عربی، چون بعد از دیگه مغول تمدن اسلامی بسای دست جهان غیر عرب تقریبا کار فارغ العاده انجام ندادن که بگن که ما توی این هزار سال یک کاری انجام دادیم که 800-900 سال مثلا یک کاری انجام دادیم که حالا بشه افتخار بدیم. شاید اینم مثلا فقدان نقطه اتکای این انقطاع خیلی طولانی شده که این برخاست شده. دید مثلا طرف سرامازش کلن به خدمی آقا ما رو بکشید خلاص کنید مثلا. این اینجوری، یعنی شاید این رو هم این زمان بسیار طولانی در این نقطه انقطاعه به درست خلافت مثلا یه نقطهش بوده، ولی باز جهان غیر عرب بوده. عثمانی در خلیفه عثمانی اتفاقی بوده که در جهان غیر عرب افتاده و با واسطه به عرب ها در هویت بوده، مال خودشون نبوده. یعنی بغداد به بعد مغول شاید این نقطه اتفاقه. بعد هم یک چیزی هم هست توی در واقع حالا این هم
حرف آقای پریزاده اونا خوبیه کلن جمع
کن. یه چیزی هم در واقع من توی متنی میخواهر خاطرم نیست از کجا، رسیدن به نظریه های خام، مثلا بغداد شهر بلا زوال. این نظریات جهان عرب خیلی در واقع حالا توی فضای تبختره این هم خیلی شاید، یعنی یک جوری از خودشون تعریف میکنن که هیچ سقوطی وجود نداره و برای همین بعد از سقوط دیگه جز باز رفتار شار شاید هیچ چاره دیگه نداشته باشن. یکی از دلایل سقوط عباسی رو این میدونن که مثلا میگه این شرط هیچ تحت هیچ حمله نظامی دست کم سقوط نمی ببخشید.
نه من دیگه نکته خاصی ندارم، خیلی استفاده کردم و عذرخواهی میکنم از دوستان که خیلی طولانی شد و
استفاده کردم.
انشالله که فرصتی باشه که نکات دوستان رو بیشتر باز بشنویم و در اصلاح اون ایده‌ای که من دارم خیلی امروز به من کمک کرد از آقای دکتر بابایی و آقای دکتر نوروزی به خاطر برگزاری این کرسی و فرصتی که در اختیار ما قرار دادن و همینطور آقای دکتر خلیلی و آقای دکتر مقدم که انصافا نکاتی رو فرمودن که خیلی به من کمک کرد و از همه بزرگواران همینطور آقای طباطبایی که زحمت کشیدن سپاسگزاری میکنم.
خیلی ممنون و متشکر. خب دیگه چون فرصت نیستی که بنده از جنبندی صرف نظر میکنم، نهایت استفاده رو بردیم از جناب دکتر شیخ حسینی و ناقدین محترم دکتر خلیلی و دکتر مقدم. انشاءالله که همه عزیزان موفق و مؤید و سلامت و پیروز باشه. خداحافظ.